80 از دروس خلاف و وفاق علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و با درود به یکایک عزیزان مستمعان، حاضران و غائبان و آرزوی حسن توفیق و بهروزی و حسن عاقبت برای همگان، برای ایرانیان، برای مسلمانان و برای همه ساکنان ربع مسکون و با آرزوی قطع دست ظالمان و متجاوزان و نابودی آنان. خب ما بله نوبت گذشته رو گمان کردیم که نوبت آخرین باشد، ولی عرفت الله به فصل العزائم و نقض الهمم به حل العقود. خداوند رو از روی فصل عزیمت و نقض همت میتوان شناخت. مصالحی پیش آمد و سوالات و پرسش هایی که عزیزان مطرح کردند، چه در جلسه و چه بعد از جلسه، و همچنین نکات ناگفته‌ای که من مصلحت در گفتن آنها دیدم، ما رو بران داشت که این جلسه رو جلسه ما قبل آخر بنهیم و انشاءالله جلسه 81 جلسه پایانی دروس خلاف و وفاق علم و دین باشد. البته این بحث پایان ندارد. من همان دم که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست و آیندگان هم در این باب بحث ها خواهند کرد و نبرد ها خواهند کرد و این قصه جاودانی بشریت است که هم به علم و دانش دل بسته است و هم به دین و بینش، و لذا اگر در میان اونها رابطه‌ای ببیند، چه دوستانه و چه خصمانه، به سوی فهمیدن او و گشودن او و بهتر شناختن او میشتابد. ما هم که هم دل به دانش بسته ایم و هم به بینش، هم به دستاوردهای بشری، هم دستاوردهای وحیانی و ایمانی، مایلیم، بودیم، هستیم و خواهیم بود که رابطه این دو امر شریف رو بازشناسی کنیم و در این دنیای پرتلاطم و این سلسله زلف پریشان حوادث راه خودمون رو بهتر بیابیم و با بصیرت بیشتری حرکت کنیم و زندگی کنیم و معنای زندگی رو بهتر دریابیم. بحث ما در فیدئیزم است. فیدئیزم یعنی ایمان گرایی در مقابل عقل گرایی. عقل گرایی در دین یعنی عقل رو مقدم داشتن و در پیش نهادن و سوار بر مرکب خرد شدن و به میدان دین و دیانت رفتن و معرفت دینی اندوختن و معضلات معرفتی رو گشودن و در پی اثبات معارف و مواضع دینی بودن. و اگر هم ناظر شکست عقل در این میدان بودیم، دست از دین کشیدن و اون رو به حافظه تاریخ سپردن و در خاک گذشته مدفون کردن و به دنبال راه دیگری و قبله دیگری گشتن، این قصه عقلگرایی است. اما قصه ایمانگرایی که اون رو فیدئیزم مینامن، فیدیو یعنی ایمان میآورن و از همون کلمه فیث است، یعنی برعکس، ایمان رو بر عقل مقدم داشتن، دلبستگی رو بر اقناع خرد مقدم داشتن، توکل رو، تسلیم رو، اعتماد به محبوب و به موضوع رو مقدم داشتن و مستسلیم وار پیش آمدن و چون و چرا نکردن و سر سپردن و دل سپردن برای اون که حقیقت بعد از این دل سپردگی و اعتماد و تسلیم آشکار و روشن شود. اینها دو مسیر است و به همین سبب هم گاهی متضاد یا متزاحم می نمایند و عقلگرایان البته با ایمانگرایان بدیهی است که چندان سر آشتی و مماشات ندارند، برای اینکه گمان می کنند که تنها سرمایه‌ای که خداوند به ما داده خرد ماست. تعطیل کردن خرد و مغازه عقل ما رو به کدام مغازه می فرستد تا متاع معتمدی بخریم و دل به آن ببندیم و از آن دفاع کنیم؟ تنها سرمایه ما خرد است، و خردمندانه نیست باب این متاع شریف و لطیف رو بستن و رو به جای دیگری آوردن. اما از آن طرف میبینیم که خب کسانی کم نبودند که دنبال ایمانگرایی بودند، از گذشتگان بزرگان مسیحیت، همون کسی که ترتولیانی که میگفت کردو اوت انتلیگام، ایمان میآورم تا بفهمم، ایمان میآورم تا بشناسم، یعنی ایمان آوردن مقدم بر شناخت است. تا وقتی که پایین تر میایم، حتی در میان عرفای ما، کسانی مثل مولوی، مثل غزالی را میتوان منتسب به این طریقه دانست، گرچه چنین تعبیری به نام ایمانگرایی در کار اونها نیست، اما به راحتی میتوان در بین سطور این اندیشه رو خواند. نزدیکتر میشویم و برجسته ترین افراد رو در قرون نزدیک به عصر خودمون در جناب کیرکگارد میبینیم که نام او رو فراوان بردیم و از نکات او بهره زیادی بردیم، و همون اندیشه او بود که ما رو بران داشت که بخشی رو هم تحت عنوان ایمان و علم به سلسله مباحث خودم بیفزاییم. و پس از جناب کیرکگارد، البته نزدیکتر به ما، جناب لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی بریتیش، که او هم در این زمینه سخنانی دارد کمی متفاوت با کیرکگار، ولی ظاهرا در نهایت به یک جا میرسند، و همش این است که حیات ایمانی رو و حیات مؤمنانه رو بر حیات عقل ورزانه در مقام شناختن دین و در مقام ورزیدن دین باید مقدم داشت. اینکه پاره از فیلسوفان دین به دنبال این رفتن که معارف دینی مثل خداوند، مثل تسلیس در مسیحیت، مثل معاد، مثل مسئله معراج، مثل مسئله شرور، اینها را عقلن حل کنند و به دینداران نشان بدهند که هیچ خال عیبی بر چهره اندیشه های مقدس دینی نیست و عقل این رو میگوید. این فیلسوفان معتقدند که عقل عاجز است از نشان دادن چنین چهره زیبایی از دیانت، و بلکه اون چه اهمیت دارد پذیرفتن دین است با همین اندیشه ها و معارف ظاهراً ناخردمندانه، بلکه خردستیزانه و پارادوکسیگال و حیرت آور و رازآلود. اگر ما بخواهیم از طریق عقل رازآلودگی و حیرت آفرینی و پارادوکسیکال بودن معارف دینی و عقل ناپسند و خرد ستیز بودن آنها را از آنها بستانیم، آنگاه دین تبدیل می شود به یک معرفت بشری پیش پا افتاده، همراه با بسیاری از مشکلاتی که عقل هم به حل آنها قادر نخواهد بود و مسائل لاینحل باقی خواهد بود و دست مؤمنان تهی خواهد بود. لذا ما با دین که روبرو میشیم، علل خصوص وقتی که به جامعه مؤمنان نظر میکنیم، میبینیم که مجموعی از اعتقادات رو دارن همراه با تسلیم و توکل، که وقتی این اعتقادات رو در ترازوی عقل میگذاریم، به این کانسیستنسی ها و تناقض ها و تفاوت های بسیار روبرو میشویم. ما دین رو باید تعریف کنیم یا دین آن است که در جامعه مؤمنان تعریف می شود؟ ببینید، در اینجا ما دقیقا یک موضع‌گیری داریم شبیه اون موضع‌گیری که فیلسوفان علم درباره علم دارن. آیا فلسفه علم، فلسفه علم یعنی علم شناسی، یعنی فنی که علم شناسی می کند و می گوید علم چیست؟ آیا فلسفه علم است و فیلسوفان علمند که باید بگوین علم چیست؟ و من به منزله یک ساینتیست باید پیرو اونها باشم و از اونها بشنوم که چه بکنم و چه نکنم تا عالم و ساینتیست شمرده شوم؟ یا علم همان است که در جامعه عالمان جاری است؟ جامعه عالمان هیچگاه نیامده است از فیلسوفان علم بپرسد که علم چیست، ما چه کنیم تا عالم شمرده شویم. اونها کار خودشون رو میکنن، سرشون انداختن پایین و مشغول تحقیقاتن. فیلسوفان علم از یک موضع دیگری میان و کار اونها رو و رفتار اونها رو تحلیل میکنن، اما نه اینکه به اونها دستور بدهن و توصیه کنن، راهنمایی کنن و بگویند که چه بکن و چه نکن. لذا به همین دلیل در پس از خصوصا آقای تامس کون که فیلسوف و فیزیکدان مشهور آمریکایی که آمد، فلسفه علم بیشتر از حالت نرماتیو خارج شد و حالت دیسکریپتیو گرفت، یعنی به جای اینکه توصیه ای باشد توصیفی شد. فیلسوف علم نیامد که نرم ساینتیست بودن رو بیان کند، نرماتیو باشد و به فیلسوفان دستور بدهد، به عالمان دستور بدهد چه کنید و چه نکنید، بلکه توصیفی شد، یعنی بیان می کند که عالمان چه می کنند. البته حقیقت این است که در عالم واقع یک آمیزه ای از این دو است، اما کفه های ترازو گاهی به این سو می چربد و گاهی به اون سو. فیلسوف علم توسلزا گفتن علم عبارت است اون چه که عالمان می کنند. این تعریف گرچه که به ظاهر تعریف حتی توتولوژیکال یا دوری است و اینکه ظاهرا به ما چیزی نمیگوید، ولی بسیار چیز میگوید، به شرط اینکه شما گشته باشید در اقوال فیلسوفان، گشته باشید در اقوال عالمان، گشته باشید در تاریخ علم و ببینید که علم چگونه تولید شده و چگونه تولید میشود و اون نقطه‌ای که فیلسوف رو از عالم، فیلسوف علم رو از عالم جدا می‌کند دقیقاً کجاست و هر کدام شأنشان چیست و منطق و سخنشان چه هست و چه باید باشد. حالا از این مثال بیایم بیرون، بیایم راجع به دین صحبت کنیم. دین چیست؟ ایمان چیست؟ ایمان ورزی چیست؟ آیا دین عبارت است اون یا ایمان عبارت است از اون کاری که مؤمنان می‌کنند؟ یا ایمان عبارت است از اون چه که فیلسوفان دین میگویند؟ یعنی من به خاطر اینکه مؤمن باشم، ایمان بورزم، دیندار باشم، ابتدا برم فیلسوفان دین رو ببینم یا خودم فلسفه دین بخوانم و ببینم که اوضاع چگونه است و اونها چه درسی به من میدهند، اونگاه بیام و دین ورزی خودم رو شروع کنم؟ حالا فرض کنید شخص بنده این کار کردم، آیا جامعه مؤمنان چنین می کنن؟ در طول تاریخ و در همین عصر کنونی خودمون ما جامعه مؤمنان ایرانی داریم، عرب داریم، مسیحی داریم، بودایی داریم، یهودی داریم، همه اینها رو داریم. شما وقتی که به اینها نظر می کنید، اینهایی که خودشون رو واقعا مؤمن هم می دانن، می بینید که اصلا اطلاعی از فلسفه دین ندارن، چندان اطلاعی از معرفت دینی ندارند، از علم کلام ندارند، براهین اثبات وجود باری تعالی را بلد نیستند، روش های منطقی برای گشودن معضلات مذهبی و سوالات معضل مربوطه را ندارند، اصلا ذهنشون مشغول مشتغل به این امور نیست، زندگی خودشون رو میکنن، زندگی مؤمنانه میکنن، خودشون رو هم مؤمن میدانن و تسلیم میدانند و به مقدسات خودشون باور دارند، در راه اونها فداکاری میکنند و خرج میکنند، گاهی جان فشانی میکنند، همه این کارها رو میکنند بدون اینکه لزوما با فیلسوف دینی نشسته باشند، از فیلسوف دینی توصیه گرفته باشند و خودشون وارد این فنون شده باشند و انبانشون رو از معرفت دینی و کلام و اینها اندوخته باشند. خب ما یک اصلی داریم در انسان شناسی، در جامعه شناسی، در مردم شناسی، یه مردمی رو وقتی میخواید بشناسید، یه فرهنگ رو میخواید بشناسید، چگونه باید بشناسید؟ از راه دور و از راه نزدیک؟ از طریق اینکه خودتون بنشینید و درباره اونها گمان زنی بکنید و فرضیه بافی بکنید، یا اینکه به میان اونها بروید و اونها رو خوب بشناسید؟ خب عموم این بزرگان جامعه شناسی و مردم شناسی میگویند که تا در میان یه مردمی نرفتید، با اونا زندگی نکردید، نیامیختید و حقیقتا مثل یکی از اونها نشدید، شما توان درک اون فرهنگ و اون مردم رو ندارید. و این حرف بسیار بسیار فرهیخته و خردمندانه و آزموده است، یعنی شکی در این امر نیست. مثل زبان میمونه. ببینید ما یک زبان رو خوب خوب وقتی میفهمیم که با اون قوم نشسته باشیم، برخواسته باشیم، مدت ها زندگی کرده باشیم، جوک هاشون و لطیفه هاشون رو، شعر هاش اینا رو خوب اونچنان بفهمیم که خودشون میفهمن، همون لذت رو از جوک ها و مزمکه ها و لطیفه های اونها ببریم که خودشون میبرن، یا از ادبیاتشون یا از موسیقیشون و غیره، حالا علوم و فلسفهشون هم به جای خود، اونگاه هست که ما میتونیم بگیم ما این قوم رو شناختیم. به همین دلیل هم همیشه سدی وجود داره، سد رقیقی یا غلیظی بین مردم شناسان، جامعه شناسان و جامعه ای که اون رو میخواهند بشناسن، مگر اینکه حقیقتا عضو اون جامعه باشن، یعنی خودی باشن. ناخودی بودن آدمی رو 100 مرحله دور می کند از واقعیت. و شما می دانید که در عالم تحقیق مواردی بود که بعضی از این مردم شناسان به میان مردمی رفتن که می خواستن اونها رو بشناسن و در همونجا موندن، هیچ وقت بر نگشتن، یعنی یکی از اونها شدن. شرط معرفت فاصله است، اینکه فاصله بگیرید از موضوع شناخت خودتون، و وقتی که فاصله نگرفتید و یکی از همون اجزای اون موضوع شدید، دیگه معرفت نفی می شود و شما دارید زندگی می کنید، زندگی می کنید، نه اینکه علم به زندگی کسب می کنید. ببینید اگر این اصل رو ما در عالم مردم شناسی و فرهنگ شناسی جاری و ساری بدانیم، چرا در امر ایمان و در امر دینورزی جاری ندانیم؟ من اگر بخوام بدونم که ایمان چیست، باید برم و حقیقتا مؤمن بشم، یعنی دور دور اینها رو نگریستن و حکم صادر کردن، اینها حق مطلب رو ادا نمی کند به هیچ وجه و ما رو به واقعیت نزدیک نمی کند. یعنی واقعا برای اینکه من مسیحیت رو درست درست بشناسم، من باید بفهمم اون عشقی که یک مسیحی به مسیح میورزد، انتظاری که از او دارد، درکی که از او دارد، این چیست. و من ممکنه یه اندک آشنایی حاصل بکنم، کتاب بخونم، با 4 تا مسیحی نشست و برخاست داشته باشم، اما این بار ما رو بار نمی کنه. همینطور از اونهایی که میخوان اسلام رو بشناسن، میخوان فرهنگ های دیگر رو بشناسن، و این بحثی نیست که مبالغه ای در او شده باشد. در مقام عمل البته انجامش دشوار است و عالمان نمی توانند به اون منتهای مقصد برسند، لذا همیشه چنان که گفتن به قول سهراب سپهری همیشه فاصله ای هست. خب ببینید، اگر ما از این چشم بخواهیم نگاه کنیم، لذا اصلا فعلا موقتا بحث‌های عقل و دین رو تعطیل کنیم، یعنی موقتا کنار بگذاریم، وارد مسئله ایمان و جامعه مؤمنان بشیم. خب جامعه مؤمنان چه کار میکنه؟ چیست در اون که جامعه مؤمنان نامیده میشود؟ اون دینداری معیشت اندیش که من بارها از او یاد کرده ام در مقابل دینداری تجربت اندیش و معرفت اندیش، این چه خصوصیاتی دارد؟ این دینداری معیشت اندیش دینداری است، یعنی تسلیم بیچون و چراست، یعنی دینداری غیر استدلالی است، یعنی دینداری ارسی است. در این حال یه دینداری خیلی مؤمنانه هم هست، یعنی شخص با جبر کسی مؤمن نشده است، به زور ایمان نمیورزد، همراه با عاشقی است، یعنی با دلبستگی، نه عاشقی شورمندانه، همراه با دلبستگی است، همراه با فداکاری است. این دیداران خرج میکنند برای دینشون، چون که گفتم جانفشانی میکنند، تسلیم دارن، توکل دارن، دعا میکنند، حتی اگر دعاشون هم بر نیامد و اجابت نشد، دست از دعا کردن نمیکشند، ادامه میدهند و علل عموم هم گوش به حرف منکران نمیدن، نمیخوان ببینن که دیگران چه اشکالاتی به دین اونها وارد میکنن، فارغند از این معانی یک زندگی راحت تعریف شده ای دارند، یعنی این حیات مؤمنانه و این فضای مؤمنانه چنان برای اونها دلپذیر گرمخانه است و ضیافتخانه است که اونها رو مهمان کرده است و به اونها رسیدگی می کند و اونها هم دلخوشن و می دانند که عاقبت نیکویی دارند. از این نظر که ما نگاه بکنیم، حیات مؤمنانه حیاتی است که تحقق واقعی دارد در عالم خارج و ایمان در او موج میزند. ایمان به معنای تسلیم، به معنای سرسپردگی، به معنای فداکاری. در این ایمان معیشت اندیش، به شرط اینکه معیشت اندیش رو در اینجا یک تعبیر تخفیف آمیز نگیرید، در این ایمان غیر استدلالی و تسلیمی و اعتمادی و توکلی، در این ایمان یک چیز غائب است البته، و آن عبارت است از اضطراب انتخاب. به این تعبیری که به کار میبرم خوب دقت کنید، اضطراب انتخاب. یعنی این مؤمنان که در جامعه ایمانی و فضای مؤمنانه زیست میکنند و زیست بسیار راحت و با طمأنینه‌ای دارند، و همون که قرآن میگه به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلشون آرام است و با آرامش زندگی میکنند، اینها از فاقد یک عنصر بودند و اون عبارت است از اضطراب انتخاب. یعنی اینا از وقتی که چشمشون رو گشودند، این مؤمنان یا تو جامعه اسلامی بوده یا مسیحی بوده یا جای دیگه بوده، و هم این مسلمان شده، اون مسیحی شده، اون بودایی شده و دیگری، انتخاب نکردن، در چند راهی قرار نگرفتن، هرگز قرار نگرفتن برای اینکه ببینن به کدام سو بروند. این چند راهی به قول مولانا ده مذهبی رو نیازمودند. اونجا که مولانا میگوید ابتلایم میکنی یا رب مکن مذهبیم بخش و ده مذهب مکن، ده مذهبی رو نچشیدن و لذا در معرض انتخاب قرار نگرفتن و بر اثر انتخاب و به جبر انتخاب دچار اضطراب نشدن. اون اضطراب مخصوصا وقتی که زندگی شما و عاقبت شما و سرنوشت شما در گرو است، این اضطراب اضطراب بزرگی است. گاهی دو راهی های ساده ای توی زندگی هست، دو جنسی رو میخواد بخرید، این دو قرون از اون گرون تر میده، دو قرون ارزان تر میده، این انتخاب ها ساده است. اما یه وقتی که کل زندگی شما اینجا در ترازوست، مطرح است و همه چیز رو به خاطر اون میخواد بدهید یا بگیرید، اینجا انتخاب های پر اضطرابی است. جامعه مؤمنان ایمان دارد، یعنی تسلیم دارد، توکل دارد، اعتماد دارد، زندگی ایمانی میکند، اخلاقش بر ایمان و بر دین مبتنی است، روابط انسانیش مبتنی است و در موارد بسیاری اینها رو بهترین میداند و دنبال تغییر و تعویض هم نیست. همه اینها رو ما میدونیم، اما یک چیز در اینجا وجود دارد که اون به اصطلاح وجود ندارد و اون عبارت است از اضطراب انتخاب. پس این رو به یاد داشته باشید، چون ما قبلا هم گفتیم و اون مفهوم دلهره بعدا هم باز به او خواهیم پرداخت. اون چه که در ایمانگرایی به معنای دقیق و غلیظ کلمه مطرح می شود، یکیش همین اضطراب انتخاب است. البته شورمندی عاشقانه و فداکاری هم به او افسوده می شود که سخن خواهیم گفت. خب اما همین ایمان مؤمنان در همین صورتی که گفتیم ظاهرا مقبول خداوند، یعنی دینداران معتقدند که مقبول خداوند است. ما حالا از جانب کسی حرفی نمی زنیم و فتوایی صادر نمی کنیم، اما خود دینداران معتقدن راه درست دارن میرن و کاری میکنن که خدا میپسنده و بعدن هم به اونها پاداش میده و داوری هاشون هم بر همین اساس مبتنی میکنن. با اینکه این فاقد عنصر اضطراب انتخاب و اصلا تصوری از این موضوع هم ندارند و کاری به این چیزها ندارند، یه قلیلی در یه گوشه جامعه ممکنه به این فکرها باشه. اما میرسیم به دینداری معرفت اندیش که باز من در مباحث هم گفتم. دینداری معرفت اندیش اصلا یه دینداری است که عین اضطراب است و آمیخته با اضطراب است و انتخاب در اونجا شرط است. یعنی شما نمیتونید رهایی پیدا بکنید و اون هم چه انتخاب دشواری. دینداری معرفت اندیش یعنی دینداری است که عقل رو با تمام سلاحش وارد میدان میکنه، به جنگ میره، واقعا به جنگ میره، به جنگ عقاید دیگه میره، به جنگ خودش میره، به جنگ دیانت خودش میره و در اون چرا که داره ولو محبوب اوست در آزمایشگاه میگذاره. درست ببینید حالت یک پژوهشگری رو که معشوقه خودش رو روی میز آزمایشگاه گذاشته، موقتا چشم از عشق بسته و میخواد تار از پود این معشوق جدا بکنه، چشمش رو دراره ببینه ساختمان چشمش چیه، زبونش رو ببره درون ساختمان زبانش چیه، گوشش رو قلبش رو از تو سینه بیاره بیرون. چه حالی داره این عاشق وقتی که داره چنین کاری رو با معشوق خودش میکنه؟ معشوق زنده رو بدل معشوق مرده کرده، تکه تکه و شرح شرحه و پاره پاره کرده به اسم شناخت، و بعد وقتی هم که اونو میشناسه دیگه اون معشوق پیشین نیست، اون معشوق زنده متحرک چالاک رقصان خرامانی که در مقابل چشمان او بود دیگه وجود نداره، یک موجود بی تحرک مرده بی جان اونجا افتاده و ایشون ادعای شناختن میکنه. یعنی یا شناخت حاصل نمیشه یا وقتی حاصل میشود که موضوع شناخت از میان رفته است. یک پارادوکسی در اینجا پدید میاد. خب اما نکته ای در اینجا هست، یعنی این شخص فیلسوف معرفت شناس که دینداری معرفت اندیش رو پیشه خود کرده و هر روز با ده ها مقوله می جنگد و تحلیلگرانه وارد میدان شده است و گره ها رو می گشاید و گره ها رو دوباره می بندد و جواب این رو می دهد و جواب اون رو می دهد و جواب خودش رو می دهد و جواب وجدانش رو می دهد و یک دقیقه هم آرام نیست و به قول مولانا در هنگام مرگ هم آرزو می کند که کاش مثل پیرزنان نیشابور می مردم و این ذهنم این همه پرغوغا و پرجدال نبود. این اگر پابند به دینی بشود که می شود، اینطور نیست که فیلسوفان دین و معرفت اندیشان اهل ایمان نباشند یا این توفیق از آنها سلب شود، او باید انتخاب دشواری بکنند، انتخاب دشواری بکنند. یعنی یک فیلسوف دین و یک معرفت شناس خوب میفهمه که این مواضع مختلف در ادیان مختلف و در مکاتب و مذاهب مختلف تقریبا همزورن و تکافو ادله برقرار است و عقل از عهده حل بسیاری از مسائل بر نمی آید. از خدا شروع کنیم و صفات خدا که عین ذات خداست و مفهوم وحدت خداوند و مفهوم عدل خداوند و قدرت خداوند و شروری که در جهان است، از اینجاها شما شروع کنید. در مورد هر یکی از اینها صدها قول وجود داره که فقط مطالعه اونها، حالا بدون داوری درباره اونها، عمرها وقت میخواد. فقط مطالعه اونها. خب از میان این همه قوغا شما چجوری بیرون میاید؟ یا باید همونجا مدفون بشید یا باید انتخاب بکنید. یعنی بگید علارغم این انتخاب خیلی شورانگیزه و خیلی استراب آوره، باید بگید که درست است که موضع این چنین است، ولی انتخاب خطیر هم در اینجا با ارزش است. یعنی کی میتونه بدون انتخاب از این عرصه بره بیرون؟ و مگر زندگی عرصه انتخاب ها نیست؟ یک نوع زندگی است که عرصه تسلیم است از همون ابتدا و عرصه اعتماد است و عرصه بی سوالی است و عرصه تعطیل خرد است، اما یه عرصه دیگری هم هست که عرصه انتخاب است و این انتخاب همون چیزی است که ما پیش میگیم ایمان. ما میگیم شما به یک طرف ایمان میآورید، یعنی میبینید عقلتون نمیرسه دیگه، عقل کار خودشو کرده، همه این مسائل و معضلات رو در پیش خودش نهاده و هم زده هم زده هم زده و نهایتاً میبینه که ده ها نظر در اینجا وجود داره و همطور که گفتم هیچ کدوم هم باجی به دیگری نمیده. و تازه مگه آدم عمرش چقدر است که تمام مکاتب عالم رو بررسی بکنه؟ مسلماً چیزهایی که ما نمیدونیم و نخوندیم و نشنیدیم و نخواهیم شنید و در آینده خواهد اومد، اینا بی نهایت است. هرچی هم در اینها برید غرقه تر میشید، هرچی هم در اینها فرو برید غرقه تر میشید، متحیرتر میشید و گرفتارتر میشید. خب برای بیرون اومدن از گرفتاری چیه راهش؟ راهش یا این استش که کلن فرو بنهید، به یک سوی دیگری بروید که حالا خواهم گفت اون سوی دیگر هم یک انتخاب است، یا اینکه در دل اینها به یکی از اینها شما ایمان بیاورید که اون هم انتخاب است، انتخابی که همراه با اضطراب است، ولی این اضطراب رو باید تحمل بکنید و باید در خود بپذیرید. مگر جاهای دیگه ما این انتخاب ها رو نکردیم؟ ببینید از همون روزی که ما به زندگی آمدیم این انتخاب ها رو کردیم، منتها این انتخاب ها رو به روی خودمون نیاوردیم و دربارش نیندیشیدیم. اما حقیقتش اینه که زندگیمون رو به پای یک چیزهایی ریختیم. اون کسی که ازدواج میکنه انتخاب کرده، اونی که ازدواج نمیکنه انتخاب کرده، اونی که بچه میاره، اون که بچه نمیاره، اون که درس میخونه، اون که درس نمیخونه، شما هر یکی از اینها رو بگیرید یه انتخابی کردید. اون که پای کسب پدرش میره، اون که نمیره، اون که خودکشی میکنه، اون که خودکشی نمیکنه، همه ما انتخابایی کردیم تو زندگیمون. گاهی انتخابا رو ندیدیم یا به روی خودمون نمیاریم. الان از هر یکی از ما، من الان از شما میپرسم، اینجا نشستید و شما که اکنون سخنان من رو گوش میدید، عزیزانی که بعداً سخنان من رو گوش میدن، شما انتخاب کردید دیگه، اومدید نشستید اینجا. من از شما میپرسم هیچ کاری بهتر از این وجود نداشت شما انجام بدین؟ شما واقعا همه کارهایی رو که ممکن و محتمل رو حساب کردید که اومدید نشستید پای صحبت، گفتیم بهترین کار است در عالم، در این زمان و در این نقطه از تاریخ و نقطه از جغرافیا که ما بشینیم به حرفای فلانی گوش بدیم؟ واقعا اینطوری بوده؟ نبوده دیگه. ولی کردید این کار رو. و هر کار دیگری رو شما در این جهان در نظر بگیرید، دارید می سفر، همین یک خودتون بگید الان این بهترین کار من در انجام میدم، درست‌ترین کار، دفاع پذیرترین کار، یا نه از میان کارهای مختلف یکی رو فعلا برگزیدید. و به قول اون ابو ریحان بیرونی در اون کتاب الامتاع و المعانسه، اون مسافری که وارد یک کاروانسرای شد و صاحب کاروانسرای یه اتاقی رو بهش نشون داد و گفت شب رو اینجا بیتوته کن، رفت و دید باران میاد و سقف چکه میکنه، اومد و به مدیر کاروانسرا گفت که اینجا سقف چکه میکنه، یه اتاق دیگه به من بده. بردش یه اتاق دیگری، اونجا هم سقف چکه میکرد، بردش اتاق دیگه، گفت آقا جان همه این سقف چکه میکنه، اتاق سالمی اینجا وجود نداره، یکی از اینا رو باید انتخاب کن. همه سقفایی که من و شما زیر زندگی میکنیم ما چکه میکنه، هیچ سقف سالمی نیست که فکر کنی اگرم چکه نمیکنه شما نمیبینید که چکه میکنه، و الا چکه میکنه، و یکیش رو باید انتخاب بکنید. حالا اون یکی انتخاب گاهی یعنی علت داره دیگه، دلیل نداره. هر جا هم که پای علت اومد وسط، عقل کنار دیگه، عقل با دلیل کار میکنه نه با علت. اما شما وقتی که پای علل رو به میان آوردید، معلومه که دیگه از عقلتون استفاده نمیکنید، استدلالی در کار نیست، عوامل دیگری شما رو به این سو یا به اون سو میکشاند. به این نکات خوب توجه بکنید. عواطف ما هستند که با علت کار میکنن، عقل ما با دلیل کار میکنه. و فرق علت و دلیل رو هم که بارها براتون گفتم، دلیل برای تشخیص صدق و کذب گزارهاست، اما علت همون رانه ها و همون عواملی است که ما رو هل میدهند و به این سو یا به اون سو میکشانند. باری سقفی نیست که چکه نکنه، و در هر لحظه شما یکی از این اتاقهایی رو که چکه میکنه انتخاب خواهید کرد. دینی نیست که شما واردش بشید ایرادی پیدا نکنید در اون، استدلالی نیست درباره خدا و شرور و معارف و قیامت که شما مولا درزش نره و هیچ اشکالی درش پیدا نکنید و عقلا بر او اتفاق تام و تمام داشته باشن، نیستم که چیزی بنده به شما عرض میکنم. ولی عقلا همینها رو پذیرفتن، این خودش در واقع نوع اقناع و اجماع عقلاست، همین مشکلات رو قبول کردن و با اینها دارن زندگی میکنن، چون بیرون از اینجا چیزی نیست. یعنی شما فکر کنید اگر سکولار بشید هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ پارادوکسی وجود نداره، هیچ نکته‌ای که خلاف عقل و خرد باشه یا عقل به اون نرسه وجود نداره، مشکلات عالم تمام حله. اصلا و ابدا اینطوری نیست، بلکه به یه اعتبار خیلی هم دشوارتره و مشکلتره. اخلاق دچار مشکل میشه، روابط انسانی دچار مشکل میشه، حقوق، همه اینها اون طرف هم اشکال داره. و با عقل هم همه اونها رو نمیشه حل کرد، چون عقل خودشون اشکالات رو پدید آورده است. همین این تمدن مدرن و همین سرمایه داری و همین مشکلاتی که شما میبینید، این جنگ ها و این آدم کشی ها، اینا همین عقلا پدید آوردن. جهلا کنار پدید نیوردن، با سوادا کردن، بی سوادا که نکردن. تمام این رادیو تلویزیون و تبلیغاتی که میکنن، ظاهرا عقلا دارن در مغز مردم کشت و زر میکنن و عقلا رو قانع میکنن بیاد این کارو کنید، اون کارو کنید، اینجا اینو بخرید و نخرید، اینجا بجنگید، اونجا نجنگید و امثال ذلک. ببینید، ما انتخاب میکنیم در همه چیز، همین هم که اینجا نشستید الان به سخن من گوش میدید، همین که سخنان منو ممکنه بپذیرید شما، اینطوری نیستش که شما سخنان من رو گذاشته باشید کنار ده ها سخن دیگه و اینا رو سنجیده باشید بگید این یکی درست میگه اونا باطل میگن، این یکی بهتر از اوناست. لزوما اینطوری نیست. بدتون نمیاد، خوشتون میاد، پذیرفتنی مییابید فی الحال، حالا بعدا ممکنه رأیتون عوض بشه. زندگیتون هم همینطوره، ایمانتون هم همینطوره، دینتون هم همینطوره. ما همواره انتخاب میکنید. پس ببینید، ما یه دین داریم، یه ایمان. ایمان اون انتخابی است که وارد می شود بر دین، و ما اینجا در ایمان سخن میگیم نه در دین. و ایمان شخصی است، دین اجتماعی است، دین همگانی است، دین امتی است، دین فرهنگی است و نهادهای اجتماعی داره، اون به جای خود. اما ایمان چیست؟ اون چه که شما بر میگیرید و مقدس میشمارید و دوستش دارید و تسلیمش میشید و براش فداکاری میکنید و چشم به زشتی های چهرش هم میبندید، فقط زیبایی هاش رو میبینید. و صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید دوست. نه، اگر هنری داری و 70 عیب دوست نبیند مگر اون یک هنر. هنرهاش رو میبینید و 70 عیبش رو نمیبینید. همه این چنین میکنند. فکر نکنید دینداران اینطوری هستند. سکولارا هم خوباشو میبینند، بدیاشو نمیبینند. شما هم حرفای منه که قبول دارید، اون عیباشو کمتر میبینید، اون حسناشو بیشتر میبینید. یه قصه ظاهرا همه ما در او غرقه ایم. اصلا هیچ کدوممون دیگری رو از این بابت نباید ملامت بکنیم. زندگی مؤمنانه همین است و همه ما زندگی مؤمنانه میکنیم. حتی اون کسی که سکولاره زندگی مؤمنانه میکنه. ایمان دارد به اون چه که دارد و برای او فداکاری میکنه، از او دفاع هم میکنه، از عیباش هم چشم میپوشه، فقط به حسناش نظر میکنه و به یه معنا هم کورکورانه سکولار شده، چون توی خانواده اونچنینی پدید آمده، به دنیا آمده، قبول کرده، به دلش خوش نشسته، به چشمش زیبا آمده و داره ادامه میده. و به همین دلیل هم ما همیشه مدارا رو توصیه میکنیم که بین این نحوه های زندگی باید اونچه که هست مدارا برقرار باشه، نه جنگ و ستیز که حالا بحث دیگری است. خب لازم کنید یک دیندار معرفت اندیش که از قضا با سلاح عقل به میدان آمده و همه چیز رو روی دایره ریخته در مقابل خودش و بند از بند و تار از خودش گشوده، با منتهای دقت عقلانی این چاقوی تیز منطق رو به کار برده، اقراض برنده منطق و تحلیل رو به کار برده و تکلیف همه چیز رو به خیال خودش معین کرده. بعد نگاه میکنه ببینه که این یکی از این جهت به اون دیگری برتری داره، ولی اون یکی از جهت دیگری به رو برتری داره، همه خوبی هایی دارن، همه بدی هایی دارن. اینجاست که نوبت انتخاب میرسه و این انتخاب پر اضطراب است. بدیهی است که پر اضطرابه. ما اگر به امر یقینی برسیم اضطراب نداریم دیگه، اضطراب وجود نداره. و اینجاست اون بحثی که همیشه می شود که دین بر یقین مبتنی است یا بر ایمان، دینداری بر یقین مبتنی است یا بر ایمان. یک فیلسوف معرفت اندیش به از یقین مایوس است. برای اینکه شما در فلسفه، در علم کلام، اینو از من نشنوید، اون از آقای غزالی بشنوید، از ابن سینا بشنوید، از همه اینا که معتقدن که ما یک دونه قضیه اثبات شده عقلی نداریم مگر بدیهیات، بدیهیات به جای خود. و غزالی مغز کوچکی نبود که در پایان عمرش به اینجا رسید که یه اعتقادات ساده کافی است. بعد از او دیگه ایمان است، بعد از او عمل است. یعنی این ایمان هم یه حرف نیست، همینطوری ایمان است که بعد دیگه رفتار شما و منش شما رو تشکیل میدهد و دیگه به شما میآموزد که زندگی کنید، یک زندگی ایمانی انسانی بکنید، نه اینکه در دلتون و در مغزتون اثبات کنید که خدایی هست اما در رفتار شما هیچ نشانی از خدا وجود نداشته باشه، از اونچه که خدا از آدمی و از مؤمنان میخواهد. خیلی فیلسوفان داشتیم که اینجوری بودن دیگه، یعنی با 10 دلیل برای شما اثبات میکرد وجود خدا را اما در عمل مثل یک ملحد زندگی میکرد. خب این نیست. اونی که ریزش داره در رفتار آدمی، در روش و منش او، اون ایمان اوست، نه این اعتقادات یقینی او. اینا رو حتی به یقین هم شما رسونده باشید فایده نداره. من کسی رو میشناختم، او استاد عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود قبل از انقلاب و به یه نحو عجیبی هم سربی نیست شد. ایشون برای یک قرون چونه میزد، یعنی کتاباشو میبرد سر کلاس میفروخت به دانشجویان، سر یک قرون 2000 با اینا چونه میزد که اون 2000 هم پس بده بیاد. و اینقدر هم پول دوست بود، این پولاشو همیشه میدوخت توی این جیب پالتوش، نه تو بانک میذاشت نه جایی، هم تو رو قلبش میذاشت این طرف. و عاقبت هم به خاطر همون پولا دزدیدن و کشتن و سر به نیستش کردن و پولاشو برداشت. از می شود که خدا حفظ کنه و رحم کنه با آدمیان، این مشکلات پدید میاد. ولی اگه از او میپرسیدی برای شما یک دریا اصطلاحات عرفانی میریخت بیرون، همطور که تو کتاباش هم ریخته. ولی گفت که ایب گفتی رو اسم گفتی رو مسما را بگو به جو، مه به بالا داد نه اندر آب جو. بله، ای بسا علم و زکافات و فتن، گشته ره رو را چقول راهزن. زیرکی بفروش و چی؟ زیرکی بفروش و ایمانی بخر، حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی بسر. خب میرسم به اتفاقا به قصه حیرانی. من همیشه به شما گفتم من در کلمات این فیلسوفان کانتیننتال، چه فیلسوفان اگزیستانسیالیست، چه فنومنولوژیست، اینها واقعا سخن نوی نیافتم وقتی با مولانا مقایسه میکنم، علل خصوص وقتی به انسان شناسی و به دین شناسی میرسن. اصلا حرفی برای گفتن ندارن، حرف نوی برای گفتن ندارن. همین هایی که ما داریم تحت ایمان میگیم، اضطراب انتخاب میگیم، همون نیست که مولانا تحت عنوان مفهوم حیرت میگه. یعنی یک مؤمن به شرطی که به درجات بالا رسیده باشه و ایمانش رو انتخاب کرده باشه، با حیرت انتخاب میکنه. و این همان است که میگوید که گه چنین بدماید و گه غیر، این جز که حیرانی نباشد کار دین. خب حتی مولانا در یه جایی بیانی دارد که شاید به ذهنهای علمی اندیش روزگار ما چندان خوش نیاید، میگوید که از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرتی که ره دهد در حضرتت. خیلی دنبال علم بری و فلسفه بری، حیرت تو رو زایل میکنه. یعنی تو احساس میکنی که گویی تسلط یافتی بر حقایق و به اون یقین مطلوب رسیدی و لذا دیگه حیرت از تو سلب میشه. حقیقت این استش که اصلا چنان تسلطی حاصل نمیشود، چنان یقینی پیدا نمیشود، مگر اینکه در خیال آدمی گمان ببرید شما که به موضوع حق یقین پیدا کردید. یقین انتخاب برای شما باقی نمیگذاره. من یقین کردم که مثلا الان روز است، انتخابی وجود نداره، الان روز است. من یقین کردم که هوا مثلا الان 52 درجه است. بسیار خوب، ابزار و وسایل به من نشان میدهد. اتفاقا حیرت و انتخاب وقتی نوبتشان میرسد که شما در میان چند راه مخیر بشید که اینا ظاهرا بر همدیگه برتری هم ندارن و باید پاتونو بردارید و با امید و با توکل در یکی از اینها بگذارید. و اینجا حالا قصه توکل هم پیش میاد. من در اون سخنرانی که 2 هفته پیش کردم بعد از جلسه، یکی از دوستان مستمعان فاضل ما اومد پیش من گفت این انتخابی که تو میگی و این ایمانی که تو میگی، این همون توکل نیست؟ گفتم اتفاقا کاملا درست میگی، همون توکل است. ببینید توکل، ما وقتی میگیم متوکلا علی الله، با توکل بر خدا این کارو میکنم، این معناش چیه؟ معناش این هستش که اینجا یه انتخاب اضطراب آوری دارم میکنم، لذا دارم تکیه میکنم به یه موجود دیگری که منو کمک بکنه. منو کم به عقلم توکل نمیکنم، به عقلم دیگه اعتماد ندارم، برای اینکه عقلم آزمود همه این چیزها رو و به جای روشنی تام می نرسید که دیگه بدون تردید پاش رو در راه بگذاره و حرکت کنه. من یه مرتبه تصمیم گرفتم، انتخاب کردم و توکل کردم و پامو در این راه نهادم، نه اینکه اگر تو راه دیگری بگذارم تصمیم گیری من قطعی است، نه جاهای دیگه هم غیر قطعی است. من عرض کردم ما همه جا انتخاب میکنیم، من تا یه جاهای استرابش رو نمیبینیم چون که ورزش عقلانی کافی نکردیم، دچار انتخابهای روشن و برجسته نشدیم و همطور سرمون انداختیم پایین و حرکت کردیم و رفتیم. اما یه جاهایی نه، آشکارا با چند راهی روبرو شدیم، ده مذهب چهره نمودند و در مقابل ما جلوگری میکنن و ما در اونجاست که باید تصمیم بگیریم و این تصمیم باید دل به دریا زدن باشه. ببینید این ریسک که ما ازش صحبت میکردیم اینجاست دیگه، ریسک باید بکنید. اینجوری نیست که همه چیز روشن باشه که دیگه حاجت به ریسک نداشته باشه، نه خیر، ریسک درست اونجاییست که دل به دریا زدن است، اونجاییست که جهش است، پرش است. حتی به تعبیر کیرکگور پرش در تاریکی نه در روشنی. درست در اونجایی شما میپرید و میجهید که همه افق رو نمیبینید، همه زمینه برای شما روشن نیست و شما ناگهان دیگه تصمیم میگیرید و پرش میکنید. خب تصمیمم نگیرید، در یه جای دیگه پرش کردید، ولی از قمار اینجا برخوردار نشدید، اون قماری که مولانا میگه که همین جهش است، از این اضطراب، از اینکه چه خواهد شد، از این سوال و پرسشگری از خودتون، از این گریبان خود رو گرفتن، از این فضیلت او برخوردار نشده اید و همطور سر جای خودتون موندید، همطور موندید سر جای خودتون. اون پرش یک همتی میخواد، یک جرأتی میخواد، یک قدرتی میخواد، البته در همه کس نیست، بستگی داره به میزان چند راهی هایی که در مقابل او هستید، میزان رنجی که بردید تا به این مرحله چند راهی رسیدید و میزان توفیقی که دارید. به همین دلیل هم هست که خود این بزرگان همیشه میگفتند که اینجاها دیگه آدمی حتما باید مسئلت توفیق بکند، یعنی اینکه پاش رو از قضا در جای درستی بگذاره، ولی اگه نگذاشتم باکی نیست. مهم این است که دل به قمار داده، مهم این است که دل به قمار داده ولو ببازد، چون اون نتیجه مهم نیست در اینجا، این انتخاب و این ایمان مهم است. خب ببینید ما در اینجا در واقع خیلی از راه های قدم هایی رو که کیرکگور پیموده بود یا حتی مولانا پیموده بود اینا رو بیان کردیم. این بزرگان هم اینا رو دیده بودن، دیده بودن ایمان های مختلف رو، دیده بودن که معیشت اندیش چگونه است، معرفت اندیش. مخصوصا مولانا این معرفت اندیشی رو خیلی طرد میکنه چون معتقد است که در معرفت اندیشی این دینداری من اغلب میمونن، انتخابم نمیکنن و همونجا میمونن تا آخر خوبشون سرگرمن، یعنی میشود سرگرمیشون گره زدن و گره گشودن، یعنی اون به اصطلاح بیشتر آفت است تا اینکه در او خلاص باشه. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است در پایان کار. این زیرکی یعنی عاقلی، میگه این مثل شناگریست در دریا، کمتر کسی خلاصی پیدا میکنه، غرق است در پایان کار. این خیلی نکته مهمی است، یعنی توجه است به اینکه از راه فلسفه و عقل به ایمان نمیتوان رسید، یا اونایی که میرسن خیلی کمن. غزالی بیهوده نبود که در پایان مسیر کلام و دوران متکلم بودن خودش گفت این نصیحت مجانی رو از من بپذیرید که تیشه زدن بر ریشه درخت اون رو محکمتر نمی کند، بلکه اون رو ریشه کن می کند. گفت با رفتن سراغ این تحلیل های عقلی و علمی ریشه ایمان شما قوی تر نمی شود، بلکه ضعیف تر می شود. مگر اینکه توفیق الهی نصیب شما بشه. بعد هم غزالی جالب است که در همین کتاب احیاء العلوم، کتاب قواعد العقایدی رو آورده، ملخص عقاید اسلامی رو و البته سنی رو از نظر اونجا آورده و گفته ببین همینو بخون و همینا هم بس برات. اگر دیدی اینا برات کفایت نمیکنه، یه کتاب دیگری من دارم قدری از این مفصلتر، اون رو بخون. اگر اون دیگه برای تو کفایت نکرد، بدون که تو ظاهرا جزو هالکین هستی و توفیق الهی دستگیرت نشده است و دیگه علاج بیماری رو طبیب مراجعه کن، دیگه من نمیتونم دیگه تو رو علاجت بدم و این ادله عقلی نمیتونه تو رو علاج. یعنی اونم وارد مرحله ایمانی شد در واقع، که چقدر از این به اصطلاح قیل و قال باید از این قیل و قال عبور کرد و به ایمانی باید دل بست. خب منتها جناب آقای کیرکگار یک سخن دیگر هم داره، اون چرا هم که من تا الان گفتم لزوما همه اش منطبق بر سخنان اون نبود، اما مستفاد از اون هم نبود، اما سازگار است با موضعی که او داره و تعریف کرده و دیگران از او گرفته. مسئله دیگر او این بود که با چیزی به نام مسیحیت روبرو بود، با دینی به نام مسیحیت، و از قضا خانواده خیلی مذهبی داشت و پدرش از او خواسته بود که برود و روحانی بشود، کشیش بشود، ولی البته نشد و نهایتا هم با کلیسا در افتاد، و اون هم چه در افتادن اسمانه ای. و در واقع سخن او همون بود که بعدها نیچه گفت، اینا در یه راه می رفتن. نیچه منتها ملحد شد ولی او ملحد نشد، یعنی از دل این اگزیستانسیالیسم دو چیز در آمد، دو تا ایمان در آمدی که ایمان الهادی که ایمان ایمانی و مسیحی. نیچه ملحد شد، نیهیلیست شد و بیان کرد به اینکه ارزش ها همه پایان یافته و خدا مرده است و کلیساها قبر خداوندند، قبر خداوند نه معبد خداوند. برای جناب کیرکگارد هم همینطور بود، یعنی کلیساها قبر خدا بودند، خدا رو اونجا دفن کرده بودند، میرفتن سر قبر خدا شیون میکردن و پرستش خدا نبود، ایمان نبود، شناخت خدا نبود هیچ کدوم. خب جناب کیرکگارد مسیحی بود و خوب میشناخت مسیحیت رو. ببینید با پارادوکس های مسیحیت هم روبرو بود. خب یکیش همین تثلیث بود. تثلیث تا امروز هم یک پارادوکس است. اگر یادتون باشه من در درس های قرآن و انجیل میگفتم که تثلیث رو باید گفت سکتا پرستی. نه یکتا پرستی است، نه ستا پرستی است، بلکه سکتا پرستی است، چون خود مسیحیان میگویند که ما موحدیم، ما یکتا پرستیم، اما این یکی ستا است، این ستا یکی است، و لذا سکتا پرستن. خب تثلیث، ترینیتی. و به قول و جناب کیرکگارد میگفت این آشکارا عقل ستیزه، من عقلم نمیتونه بفهمه این رو. سه نفر یکی باشن، یه نفر سه نفر باشه، نمیشه همچه چیزی، و این عقل من زیر بار این نمیره. این یک پارادوکسه، یک تناقض عقلانیه. یکی این، یکی دیگه اینکارنیشن، یعنی تجسد، یعنی اینکه خداوند بشر شده است، جسد یافته است و آمده است و مثل انسانهای دیگر در میان آدمیان زندگی کرده، از شکم مادر به دنیا آمده و بزرگ شده، روشنوف کرده، شیر خورده، غذا خورده و بعد هم کشته شده، بردار رفته و خونش ریخته شده، و در این حال همون خدایی است که لم یزل ولا یزال است، خدایی است که بر همه چیز قدرت داره، خدایی است که مرگ نداره، زندگی نداره، حی لایموت است، قادر است، سمیع است، بصیر، همه این چیزا هست، یونیورسال است، همه جاست. اما این خلاصه شد و تقلیل یافت به یه بشر در یه منطقه خاص جغرافیایی در یک دوره خاص تاریخی و بردار رفت و مرد، و مردنش شد کفاره گناهان ما، گناهانی که ما نکردیم، گناهی که پدر ما کرده بود آدم و نافرمانی خدا کرده بود. بعد به پای همه ما نوشتن و بعد خدا پسرش رو فرستاد که کشته بشود و خونش ریخته بشود تا کفاره گناهان ما بشه. می گفت اینا تو کت من نمیره و عقل من اینا رو خیلی نمیتونه باور بکنه. اینا همش پارادوکس، همش عقل ستیزه. خب یکیش هم مسئله ابراهیم بود. مسئله ابراهیم اخلاقی بود، اخلاقی عقل ستیز بود، یعنی عقل زیر بار و اون نوع اخلاق نمی رود. در مورد ترینیتی و اینکارنیشن و اینا بحث عقل نظری است، یعنی اصلا وجود نمیتونه متضمن این امور باشه که یه موجودی ستا باشه، یه ستا یکی باشه و امثال ذلك. در مورد کار ابراهیم عقل نمیتونه زیر بار یک چنین اخلاقی بره. عقل عملی است که شخص به خاطر یه خوابی فرزند بیگناه خودش رو قربانی کنه. ولی در ادیان اینا همش هست، در ادیان اینا همش هست، در خود تورات هست که بعد از ماجرای قصه سامری و اینها، اگر اون باشه یک قصه دیگری، خلاصه فرمان آمد که وقت رو انفسکم، هم دیگر بکشید، بریزید در هم، بریزید همه شمشیر بردارید هم دیگر بکشید و چیزایی از این قبیل. جناب کیرکگار میگو من مواجه با اینا هستم، دین هم ایناست، متضمن معجزات هم هست، معجزات هم عقل گریزه، اگر نگیم عقل ستیزه. حالا چون گزاره ها سه دست هستن دیگه، یا خرد پذیرن، یا خرد گریزن، یا خرد ستیزن. اونایی که خرد میپذیرتشون هیچ، اونایی که خرد گریزن یعنی عقل به اونا نمیرسه، انکارم نمیکنه. اونایی که خرد ستیزن یعنی اصلا عقل انکار میکنه، میگه نشدنیست. پاره از معجزات خرد گریزن، پارهشون ظاهرا اصلا خرد ستیزن، عقل زیر بارش نمیره. مولانا هم میگفت گر نه معقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. پیامبران حرفاشون خرد گریز است، بلکه خرد ستیز است، به همین دلیل معجزه میکنن که مردم اونا رو قبول کنن، ولی عقلشون زیر بار نمیرفت. بازم اینجا تکرار میکنم، ببینید مولانا پاشو تا کجاها گذاشته و چقدر این پای فکر رو در گلیم معرفت دراز کرده و کجاها رفته. جناب کرکگور خودش با اینا روبرو میدید، میگفت که اصلا دین پارادوکسیکال است و ایمان یعنی ایمان آوردن به پارادوکس ها، چیزهایی که واضح و روشنن ایمان نمیخواد. عقل شما یا میگه بپذیر یا میگه بریز دور، ایمان نمیخواد. ایمان اتفاقا درست همون جاهاییست که به شما میگن یه چیزایی رو قبول کن که نمیتونی عقلا قبول کنی. در اینجا سر بنه یا ترک ماگیر، یه چیزایی رو ایمان بیاور و قبول کن که عقلت اونها رو قبول نمیکنه. اگر عقلت قبول بکنه اصلا از جنس ایمان نیست، از جنس ادراکات عقلیه. هیچی. خب ترینیتی رو بپذیر، پذیرفتن دیگه مؤمنان دیگه. مگه جامعه مسیحیت این 2 میلیاردی که هستن و حالا مسیحیان پیش از عصر کنون روشون جمع بزنین چند میلیارد، اینا همه پذیرفتن این ترینیتی رو، خیلی هم سوال نکردن این چیه. بله بعضی از روحانیون و فیلسوفا اینو بحث کردن، اونا چیزی از آب در نیاوردن، آخرش هم بودن یه رازه. خب من کلمه راز رو به کار میبرم، آقای کرکگار به کار نمیبره. وقتی گفتید رازه، خیلی مسئله مثل این که محبوبتر میشه، زیباتر میشه، پذیرفتنی تر میشه. اگه پارادوکس تناقضه، عقل شما اینجا به خشم میاد و موزه میگیره. اما همین که گفتید رازه، به قول مولانا چون راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل ستر خواند آسمان. خود خدا یک رازه، بله یک رازه. کی این راز گشوده؟ فیلسوفان گشودن، این راز ناگشودنی است. اونچه که ما تاچ کردیم و گفتیم یک قشری از اون معناست، ولی خودشون هم میگفتن نرید، خود ادیان میگفتن داخل در ذات خدا فکر نکنید چون به حیرت میفتید. پس ببینید به راز اندیشیدن حیرت میآورد. بیایم سراغ آقای کرکگارد، به پارادوکس اندیشیدن ایمان میآورد. یعنی همین ایمان با حیرت کنار هم قرار میگیرن، همچنان که پارادوکس و راز یک معادله و یک تساوی بینشون برقرار میشه. و اینجاست که سخن مولوی برجسته میشه: جز که حیرانی نباشد کار دین. دین از تو حیرت میخواد، دین از تو ایمان میخواد. چرا؟ چون چیز نامعقول توشه، چون از تو بعضی خواهش های نامعقول داره، مثل اونجا که از ابراهیم داشت، یا نکته های معارف رازآلودی داره که ظاهرا تناقض‌آلود هم هست. وقتی که به خدا فکر بکنی، به معراج فکر بکنی، به معجزات فکر بکنی، به مسئله شرور عالم، اصلا هر کدوم اینا رو فکر کنی و دست بزنی، آخرش میگی کاش که دست نزده بودم، ببین از زیر اینا چی اومد بیرون، با اینا من چه کار بکنم. اینجاست که کیرکگور میاد وسط و میگه ببین، عقل تو رو به جای نمیرسونه، به ایمان نمیرسونه. تو باید قبول کنی که این وجود پارادوکسیکاله، اخلاق پارادوکسیکاله. اون دفعه براتون گفتم که سه تا مرحله داریم دیگه از نظر کیرکگور: یکی مرحله حسی و استتیک به قول او، که زندگی میکنیم مطابق اونچه که ادراکات حسیمون به ما میگه، تقریبا اونچه که علم میگوید. دوم زندگی اخلاقی است، زندگی میکنیم بر وفق اصول اخلاقی. و سوم زندگی دینی است، ریلیجس. و این سومی برتر از اون دوتاست. یعنی در زندگی دینی و ایمانی ما گاهی اخلاق رو زیر پا میذاریم، گاهی ادراکات حسی رو زیر پا میذاریم، یعنی گاهی عقل عملی رو و گاهی عقل نظری رو. و اونجا میرسیم به یه درجه ای که اون درجه رازدانی است، غرق شدن در راز است، حیرت کردن است، ایمان آوردن است، انتخاب پر اضطراب است، شوریدگی است، عاشقی است، اصلا از یه جنس دیگر است. خب شما ببینید، یه کسی که عاشق میشه، حالا کیرکگور براتون گفتم اسم عشق رو نمیاره، بیشتر با دلهوره، از دلهوره سخن میگه، از همون اضطراب انتخاب. در کار فیلسوفان بعدی نیچه هم نیست، نیچه که خیلی قدرت پرسته، در کار هایدگر هم نیست، اونم اهل انگزایتی، یعنی مقدار زیادش هست، کیرکگور گرفته، نگرانی و دلهوره تنهایی از نظر او. ایناست. عاشقی البته در کار مولاناست و بیشتر از عشق سخن میگه. یعنی در واقع این عشق میتونه بر اون دلخوره اضطراب یک پوششی بگذاره، رفویی بکنه، مرهمی بگذاره، ترمیمی بکنه. و میگوید که اون که برد بحث را، عشق است و بس. ببینید، به مسئله انتخاب و اضطراب رسیده بود مولانا. گفت در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است و حشری پدر. گفت منم میدونم این بحث جبر و اختیار پایان نداره در میان فیلسوفان. تا روز قیامت یه عده فیلسوف میان اینا میگن جبر، اونا میگن اختیار. فقط هم این نیست، تا روز قیامت یه عده فیلسوف میان اینا میگن جهان حادث، اونا میگن جهان قدیم. تا روز قیامت یه عده میان میگن صفات خدای نزاتش، یه عده میگن صفات خدای نزاتش نیست، و هاکذا و هاکذا. میان میگن تکلیف فوق طاقت میکنه، اونایی دیگه میگن تکلیف فوق طاقت نمیکنه. اون یکی میاد میگه معنی این آیه قرآن اینه، اون یکی دیگه میگه معنی آیه دیگه اینه. بله اینا هستی، ما همینا رو میشناسیم و بعضی هم خوشن. ولی این به قول مولانا: اگر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اینا اشکال و جواب تمام علم، فلسفه دین، نه همه مشاجرات. ولی بیرون از این مشاجرات یه آبی هم باید به گلوی تشنگان ریخت. تشنگان را کی توانم داد. از این مشاجرات دینی ایمان و عشق و حیرت و راز ساده نمی شود. نمی شود. بسیار خوب. ممکن است که شما بگید که خوب نشود. آره همینطور هم هست. بسیاری از مردم، از مؤمنین در این جهان، همطور که براتون گفتم، یک ایمان بدون شوریدگی دارن، بدون عشق دارن، بدون رازآلودگی دارن، بدون حیرت دارن. فراوانن اینا. خوششون باد، خوششون باد، بسیار هم عالیست. کسی اونها رو ملامت نمی کنه، مذمت نمی کنه. حجم عظیم مؤمنان رو اونا تشکیل میدن در جهان، همچنان که حجم عظیم مردمان جهان رو غیر عاشقان تشکیل میدهند. چند نفر عاشق شوریده شما در این جهان دارید؟ که حقیقتا مزه عاشقی رو چشیده کمن. اما اشکال این است که ما عشق رو انکار کنیم و بگیم چنین چیزی وجود نداره یا چنین چیزی بده، چون اومدن عشق درست لاابالی عشق باشد نه خرد. عقل آن جوید کزان سودی برد، جان گداز و دل گداز و بی حیا، چون ولا در زیر سنگ آسیا، نه در سود و زیانی میزند نه خدا را امتحانی میکند. ببینید این تعبیرات مولانا فوق العاده سنجیده است. اولا خرد لاابالی نیست، لاابالی همین یعنی دل به دریا زدن و جهیدن، دیگه خرد که این کاره نیست، سود و زیان رو محاسبه میکنه. لاابالی عشق باشد نی خرد، لاابالی یعنی بی بابالات. عقل آن جوید کزان سودی برد، عقل دنبال محاسبه سود و زیانه، بارها گفتیم عقل تاجر صفت. بعد این اصطلاح عشق لاابالی دلگداز است، جانگداز است، بی حیاست. توجه میکنید یعنی اون ملاحظات اخلاقی رو که دیگران دارن ندارد. ادب عشق جمله بی ادبی است. همه اون چه که مولانا راجع به عشق میگه راجع به ایمان جناب کرکگار میگه. و بعد نه در سود و زیانی میزند نه خدا را امتحانی میکند. این دیگه خیلی مهمه، یعنی با خدا قماربازی میکنه، امتحان نمیکنه. وای نسده بگه خدایا اگه این دعای من مستجاب کردی امتحانت میکنم، وقت من به تو ایمان میارم و قبولت دارم و اطاعت میکنم و عبادت میکنم. نه، این طورا نیست، قماربازانه وارد میشه، همون جهش در تاریکی. همه که این کار رو نمی کنن، اقل قلیل این کار رو می کنن، ولی این عالی ترین مرتبه است. ما حق نداریم این کار کنیم، ما نباید بگیم که تنها سرمایه بشر عقل هست. نه خیر، فراتر از او هم هست، عشق هم هست، ایمان هم هست، اعتماد هم هست، توکل هم هست، حیرت هم هست. خب ما از حیرت می گریزیم همطور که از مردن می گریزیم، ولی مردن جزء واقعیات زندگی است. می گریزیم از حیرت، همش دنبال روشنایی ها میریم. خب نه در تاریکی ها، یا به قول گذشته در ویرانی ها هم گنج هست. دقیقا همینطوره، در ویرانی ها هم گنج هست. حالا مولوی میگوید که جز که حیرانی نباشد کار دین. اصلا دین اون عالی ترین مرحلش به حیرت افتادن است و به اینکه همه چیز رازآلوده، هیچی روشن نیست. اونی که اول فکر میکرد همه چیز روشنی است، آخرش اتفاقا مهالود میشود اوضاع، مهالود میشود. این که پیامبر به خدا میگفت ما عرفنا که حق معرفتک، از پیامبر منقول است دیگه، من اون چیزی که میگویم میگم منقول است دیگه، حالا نسبت قطعی که به اون بزرگوار نمیدیم. خدایا ما چنان که باید تو رو نشناختیم، یعنی این خدایی رو که اونچنان که نشناختیم داشت ایمان داریم، همی شناختیم. و بعد میگفت رب زدنی فی که تحیرن، خدایا حیرت منو افزون تر کن. یعنی رسیده بود به یه جایی که میگفت من از تو شناخت نمیخوام، حیرت میخوام. خیلی فرق است بین این دو تا. به قول جناب نظامی، ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر. خدا محرم عالم تحیر است، یعنی وقتی که شما به عالم تحیر رسیدی وقت محرم خدا میشه، تو خدا رو اونجا پیدا میکنی، تو روشنایی ها نه، توی اون عرصه مهالود، اونجایی که جواب هیچ چیزی که ما هو و حقه روشن نیست، خود خدا همچنان که باید شاید شناخته شده نیست. این مال سطحی ها و اشری ها و نوع آموز هاست که فکر میکنند خوب همه چیز براشون روشنه. باشه، خوششان باد، اشکالی هم ندارد، برای اینکه همگان به همه درجات نمیرسن. بعضی ها کلاس اول هم، بعضی ها چهارم هم، بعضی ها دانشگاهی هم. من بحثم این است که انکار نمیتوان کرد اون مراحل بالا رو، عشق رو، حیرت رو، جوردیگی رو، ایمان رو، راز آلود بودن عالم رو، مهالود بودن معرفت رو، و طالب عالم حیرت شدن رو، و پرده ورای این پرده حس و عقل ظاهری رو دیدن و در نورد دیدن. بسیار خوب، این خطر کردن که این همه از او یاد کردیم، این همچنان که گفتم در ایمان معیشت اندیش نیست. بی خطر ایمان خودشون رو برگزیدند و دلهوره استراب در ایمان معرفت اندیش اگر به ایمان منتهی بشود هست. در تجربت اندیش چطور؟ در دینداری تجربت اندیش که در واقع دینداری پیامبران است، اونجا خیلی ریسکه، خیلی خطره. ما فکر میکنیم که در اونجا شخص به یقین میرسه، نخیر، در اونجا به حیرت محض میرسه، ولی این حیرت چنان دلپذیر است که خوش میدارد که در اون فضاهای مهالود شنا بکند و به این سو و اون سو برود و بلکه بر حیرتش افزوده شود. اصلا نوعی از شناخت، شناخت حیرت آلود است و راز آلود است. تا مادون اون شما اصلا با رازها آشنا نشدید، تا اونچه که تابع عقله که راز نیست، که اونا همین امور معقوله، به بالاتر از او به امور نامعقول میرسید، نه ضد عقلی، نامعقول میرسید. یعنی عقل بر اونها احاطه نمی کند و زیر مهمیز و سلطه خودش در نمی آورد. اونجاست که دینداری تجربت اندیش، یعنی شما حیرانی رو تجربه می کنید، حیرانی رو تجربه می کنید و جهان رو، معرفت رو، دین رو با همه این مشکلات و شلوغ پلوغی‌هاش می پذیرید. یعنی یک هاضمه واسعی شما پیدا می کنید. این جهان، ببینید این جهان، این همه زشتی در روح هست، این همه زیبایی هست، این همه شر هست، این همه خیر هست، خوبی هست، بدی هست، جهان همینه دیگه. جهان معرفت هم همینطوره، توش پر از باطله، پر از حقه، پر از رازه، پر از حیرت هست. خب هاضمه وسیعی میخواد که آدم همه اینها رو ببینه و این جهان رو در آغوش بکشه و در این حال طالب مزید هم باشه. خیلی خب، اگر که این نکاتی که من براتون گفتم تا حدودی قابل قبول باشه، حتی اگر حیرت افکن هم باشه اشکالی نداره، چون من در فضای حیرت آلود و مهالودی سخن میگفتم، میخوام به شما عرض کنم که آنچه که تحت عرفان گفته میشود همین است، همون است که ایمان کرکگار به اون میگه، همون است که حیرت به اون میگه. و این که مولوی اینقدر از فلسفه میگریخت برای اینکه معتقد بود در فلسفه حیرت نیست، از فلسفه ایمان هم بر نمیخیزه، عشق هم بر نمیخیزد، ریسک هم بر نمیخیزد. یعنی از عقل، از علم، از لیبرالیزم، به اصطلاح لیبرالیزم که دیگه امروز قله عقلانیت بشر است که در سرمایه داری، در حقوق، در اخلاق، در همه جا خودش رو ظاهر کرده، این یک فن محافظه کار است و به محاسبه سود و زیان میاندیشد و بس، ریسک از اینها بیرون نمیاد و بسی چیزهای دیگه. البته چیزهای قلابش رو ساختن ها، میگن ایمان به وطن داشته باش، ایمان به انسانیت داشته باش. این انسانیت معلوم نیست چیه، یه مفهوم کلی از این چیزها، یه مقدسهای فیک و جعلی تراشیدن برای اینکه آدمی ظاهرا بدون ایمان و بدون مقدسات نمیتونه زندگی بکنه و توفیق باید رفیق آدمی بشود که به اون ایمان یا عرفان یا حیرت یا رازشناسی و رازآلودگی واقعی دست پیدا کنه. من تمام سخنم این بود که درسته که ما رابطه عقل و دین رو اینجا با هم، علم و دین رو با هم آزمودیم، اما این جفا بود بر دیانت و بر دینداری و بر مکتب پیامبران و بر انبیا که ما این دین رو فقط یه مقوله عقلانی بدانی و اون شورمندی، اون حیرت، اون عاشقی، اون رازآلودگی که در او هست، که تمام لذت ایمان هم در اونجاست، اون رو اصلا نبینیم و دین برای ما تبدیل بشود به یک مکتب عقلی، فلسفی، علمی که حالا رقبایی هم دارد که علم و فلسفه های بیرون دینی هن و ما بنشینیم و تکلیفمون رو در این میان معین کنیم و ببینیم وزن این چقدر، وزن اون چقدر. این کارها رو ما کردیم ظرف 80 جلسه و 3 سال که با عزیزان محشور بودیم و مأنوس بودیم و سخن گفتیم، اما این مقوله که حتما هم باید در پایان راه می آمد، این ناگفته مانده بود، در حالی که حجم عظیمی از عرفان دینی به طور کلی، عرفان اسلامی، عرفان مسیحی غیره و ایمان اگزیستانسیالیستی رو فرا می گیرد. این اگر ناگفته می ماند و ناشناخته می ماند، جفایی بود بر مؤمنان، بر ایمان. و وقتی که این عرصه ایمانی بزرگی مثل مولوی رو تحویل جهان داده است، باید بدونیم که قدری دارد این امر و جای بلند و رفیعی دارد در صحنه معرفت و در صحنه دیانت. و یک الگوهایی هستند که ولو ما به اونها نرسیم، اما دیدنشون، پیمودن راهشون، حسرت اونها رو بردن شرط است. این شعر رو نوبت گذاشتم در باب مرحوم آقای بازرگان خوندم، اینجا به نحو مطلق میخوانم که مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت برد. مؤمن واقعی، یعنی اونی که درش عشق و ریسک و جورمندی ایمانی هست و عرفانی هست که سراپای وجود او رو فرا گرفته، این موجودی میشه که حتی کافران، یعنی اونهایی که بی بهرند از این ایمان، به او حسرت میخورند، یعنی کاش من مثل او بودی. از چنین صلابت شخصیتی و از چنین عشق بازی ما هم برخوردار بود، همطور که ما حسرت عاشقان رو میخوریم دیگه، میگیم ما که عاشق نیستیم، معشوقی هم گرونه، اما خوش به حال اونایی که در عاشقی ثابت قدم بودن و یک معشوقی داشتن در این عالم، میگیم خوش به حالشون. و به قول سعدی میگه نسبت عاشق به غفلت میکنند، وانی که معشوقی ندارد غافل است. ای برادر ما به گرداب اندریم، وانی که شنعت میزند بر ساحل است. گر بمیرد طالبی در بند دوست، سهل باشد زندگانی مشکل است. ممکنه همه ما حسرت این رو ببریم که چطوری بشه که آدمی جان خودش رو حاضر باشه فدای کسی بکنه، یک معشوق مقدسی بکنه، در گرداب دست و پا بزنه اما نخواد که از این گرداب رهایی پیدا بکنه. این چه حالتی است؟ این چه درجه از انسانیت است؟ این کدام مقام رفیع است که بعضی ها رسیدن؟ این کدام مقام رفیع است که پیامبران را آرزو می کردن، اون را به دعا از خداوند می خواستن؟ این اون کدام رفیع است که مقام است که حافظ می گفت عاشق شوهر نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. بدون این عشق اصلا معنای زندگی رو در نیافتی و نقش مقصود رو از کارگاه هستی نخوندی و نفهمیدی که برای چی آوردنت، برای چی بردنت، برای چی آفریدنت. این رو نباید دست کم گرفت و بلکه همیشه باید پیش چشم داشت و به او باید نزدیک شد. نزدیک شدن به او هم با قطع تعلقات است. قطع تعلقات است. یعنی ایمان که دلبستگی به یک چیز است، وابستگی یعنی باز گرفتن تعلقات خود از چیزهای دیگر است، همطور از چیزهای دیگه کاستن و به اون دلبستگی نهایی و واپسین افزودن و این راه رو رفتن. شما قرآن رو هم که میخوانید، درسته که میگه لعلهم یعقلون تعقلون فلان، ولی این عقل منظور عقل ایمانی است و همه جا به ما میگه ایمان بیاورید، ایمان بیاورید. و ایها الذین آمنوا آمنوا، به کسانی که ایمان آوردید ظاهرا آمنوا، ایمان واقعی بیارید. اصلا دعوت پیامبران به ایمان است. حتی عقلم که میگن عقل ایمانی است، عقل ایمانی چو شحنه مؤمن است. عقل ایمانی فرق داره با عقل فلسفی و اینها، هر دوش نیکوستا و به هر کسی نصیبی دادن در این عالم. نباید فقط غافل بود که به هر چیزی که رسیدیم شاید برتر از او هم وجود داشته باشه. هر چه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام خانم، سلامت باشید.
مثل داروهایی که با بلک باکس وارنینگ میان که مواظب باشید، داروی بسیار موثریه، داروی خوبیه، طعمش خوبه، اثرش خوبه، یه اما داره، اون اما رو معمولا میذارن روی این باکس. در مورد این ایمان خالص سابجکتیوی که از اختیار شروع میشه به جبر ختم میشه، همه این توضیحاتی که الان دادید، من یه نگرانی، یه ترسی در مورد این ایمان میبینم که میخوام توی جامعه بشری، حالا نه در اون سطح، منظورم روی اونها که رو زمین را میرن، عملی، زمینی، انسانی، موقعی که این ایمان فراتر میره از اخلاق، یه نگرانی پیش میاد، خودش تکون میده از گرد اخلاق و پرواز میکنه، اونجا ممکنه برای ماها به عنوان انسانهایی که بالاخره به این قضايا گوش میدیم ممکنه مشکلی پیش بیاره. یه مثال میخوام بزنم که به ذهنم میرسه، اونم اینه که فرض کنید یک جوانی میاد خدمت شما، میگه که آقای دکتر، با اشک و آه و زاری میگه من ایمان دارم، اطمینان دارم، میخوام ultimate sacrifice که جان خودم هست بکنم، جان خودم بر سر ایمانم میخوام بذارم، از خانه و خانواده و همه میخوام بگذرم، چون یقین دارم، ایمان دارم که من باید یکی از این جلیقه های بمب بپوشم و برم و یه عده رو که کافر هستن، من اصلا میشنم اینه، برای همین به دنیا آمدم، یقین و ایمانم هم همینه. این مثل این که انگار که فرض کنید کنار ابراهیم نشستیم، میگه من خواب دیدم، سه بارم دیدم، باید این کارت بره رو گلوی بچم، باید گلوی بچم رو ببرم. اگر که قرار بود در تمام اون مراحل ایمانی خدا اینترفیر میکرد، این چاقو کند میشد و گلو بریده نمیشد، اون بمب منفجر نمیشد، یا هر جایی که ایمان میاد و میگم چون خودش سابجکتیو، اون فرد ایمان، شما ما نمیتونیم به ابراهیم بگیم تو ایمانت اشتباهه که میخوای کار غیر اخلاقی بکنی، همچنان که نمیتونیم به این جوون بگیم که تو این، یعنی چه این حرف، تو بی خوده، تو ایمان نداری. این چیزی که در کنار این ترسی که من دارم شخصا از ایمان، و متاسفانه نمونه های زیادی هم ازش میبینیم، حتی توی بعضی از موارد با سیره پیامبر و تاریخ ادیان و اینا بک آپ هم میشه، یعنی یک نفر میتونه بگه من علاوه بر این که احساس و ایمانم اینه، من حتی شواهدی هم دارم که باید این کار انجام شه. یه مقداری اگه ممکنه، میگم این بلک باکس وارنینگ ایمان، اگر ممکنه یه مقدار راجبش توضیح بدید، چون ممکنه که یه مقداری یک سوال های پیش بیاره، ممنون میشم.
بله، مطمئنم و منم این حدس رو میزنم. نوبت گذشته هم این بحثا شد. ببینید، چند تا نکته هست اینجا من بعد عرض بکنم. یکی این که خیلی خوب، فرض کنیم که ایمان این اشکالات رو داره، ولی خب محسنات هم داره دیگه. یعنی چرا شما فقط اشکالاتش رو میبینید؟ هیچ کار مهمی در این جهان بدون ایمان صورت نگرفته است. شما چند نفر که حالا خودکشی میکنن یا عملیات انتحاری میکنن و غیره، اینا رو مثال میزنید، ولی این همه کارهای بزرگی که در جهان قرار گرفته، همه اینا با ایمان صورت گرفته است. یعنی شخص ریسک کرده و از منافع آنیش گذشته و وظیفه خودش رو دانسته که اون کار رو بکنه و به سود و زیانش هم نیندیشیده. هر کار بزرگی رو شما در این جهان ببینید با عشق صورت گرفته، با ایمان صورت گرفته. یعنی گامهای بلند شورمندانه خطر ورزانه صورت گرفته است. شما اینا رو ببینید، در کنارش این نبینید که چند نفر هم ممکنه سوء استفاده کنن. خب اینا همیشه ممکنه و ما چرا فقط اون جنبش رو ببینیم؟ شما اگر بیاد به طور کلی ایمان رو تعطیل کنید، تقریبا این دنیا خاموش میشه، هیچی توش باقی نمیمونه، هیچ کار بزرگی باقی، فقط خورد و خوراک میمونه. اینکه خب ما خیلی آسه بریم و آسه بیایم و اینکه رزق و روزی مختصری دراریم و اینجامون زخم شد یه دونه چسب بچسبونیم و اونجا اینطوری شد، همین دیگه، و زندگی کنیم تا پیر بشیم و بمیریم و بریم. کارهای بزرگی که در بشریت صورت گرفته کارهایی است که همشون اخلاق متعارف رو زیر پا گذاشتن، اعتقادات متعارف رو زیر پا گذاشتن، جهش کردن گاهی هم البته بعد از آب در اومده، ولی میخوام بگم چرا شما بدیاشو میبینید فقط؟ چرا 4 نفری که توی گوشه دنیا رفتن و مثلا یه کار خلافی کردن، چرا اون رو میبینید؟ این نکته اول، که به اصطلاح ما سرمایه‌مون رو به خاطر یه زیان از دست نباید بدیم، به سودهاشم باید نظر کنیم. و به قول سعدی، عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. این یه خاری است که پای گل می روید، و کدام گل است این عالم که خار نداشته باشه؟ یه وقتی یه کسی به من میگفت این عرفان خیلی زیان زده به بشریت و یه دیر تنبل کرده و خانقاه نشین کرده و مفخور کرده و از این چیزا، گفتم فرض کنیم که این کار کرده باشه، واقعا ضررش بیشتر از تکنولوژی بوده؟ این تکنولوژی که همه ما سینه چاکشیم که بمب از توش در اومده و چیزهای دیگه، واقعا این ضررش بر بشریت بیشتر بوده یا 4 نفر آدم خانقاه نشینه به قول شما تنبل گدای فلان؟ آخه مقایسه بد کرد دیگه. یعنی یه بدی رو آدم بگیره و چنان تعمیم بده که تمام وجوه دیگر رو بپوشونه و از نظر دور بداره. این نکته اول که گفتم، کارهای بزرگ همشون در این عالم با ایمان، با ریسک، با خطر کردن، با عاشقی، با شورمندی صورت گرفته و بدون اونها نبوده. شما شرح حال خیلی از بزرگان رو بخونید که توی فقر و فاقه، یا کسان دلاوران جنگی که میرفتن و خودشون رو پیش میانداختن. ممکنه یه نفرم میرفته برای کشور گشایی، ولی مواردی هم بوده که برای نجات جان دیگران بوده، برای گسترش که اندیشه خوبی بوده، و بعدم اینا خودشون رو به خطر مینداختن. سو محاسبه سود و زیان، میگفت نکنید این کارها رو. من یه سخنرانی داشتم راجع به امام حسین، گفتم حرکت فرافقهی امام حسین، این عمد داشتم، خدا حفظ کنه، در منزل آقای مهندس سباقیان بود که شنیدم الان آلزایمرم گرفته است و خدا شفاشون بده، در یکی از عاشوراها بود، حدود 20 سال پیش. عنوان سخنرانی من بود حرکت فرافقهی امام حسین. حرکت امام حسین فرافقهی بود، یعنی فقه، یعنی همون اخلاق دینی، از اون نمیخواست که خودش رو به کشتن بده. و او مثل بقیه امامها میتونست بنشینه و صلح کنه یا صلح نکنه یا هر کار دیگری، ولی لزوما اینجوری نبود که خودش رو بکنه. ولی این فرافقهی بود، یعنی اخلاق و فقه اینو از اون نمیخواست، ولی او کرد. برای همین هم هست که ما تحسینش میکنیم. قهرمانهای تاریخ، همه قهرمانها، اینا همه عاشقان بودن، همه مؤمن بودن، همه فداکار بودن. ما اینا رو رها کنیم و فکر کنیم که چند نفری که فقط سرشون به کار خودشون بوده و غذای گرم و سردشون آماده بوده و رفت آمدشون بی خطر بوده و آسیب یا آسیب رو که گربه شاخت نزنه، بله خب یه زندگی ساده هم اینا گذروندن، اکثریت هم اینطورن، ولی اگه اون قهرمان ها نبودن، همین اکثریت هم اونا آبوشون رو پیدا نمی کردن. این یادتون باشه، تمام قهرمان های تاریخ اهل ایمان بودن، اهل ریسک بودن، اهل عشق بودن، قهرمان های فکری، قهرمان های عملی، در میدان های جنگ، در میدان های معرفت، در میدان های ساختن جامعه. همین آقای مارتین لوتر کینگ قهرمان بود دیگه، میتونست مثل خیلی دیگه اون کارا رو نکنه و آخرش هم جانش رو در این راه گذاشت و هرچی از این قبیل. من میخوام بگم که ما یادمون نره که این ایمان چقدر چیزای خوب آفریده، و اصلا بدون اونا جهان ما خوب نمیشد، با ارزش نمیشد زندگی. بله 4 نفر هم سوء استفاده میکنه. بعد بیم اون طرف، حالا رقیبشو در نظر بگیرید. بسیار خوب، ایمان رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، اصلا نمیخوایمش، بده، توش تروریست در میاد به اصطلاح امروزا، که همین تروریست اینا ببینید بعضی وقت شما رو از نمی کنم، عقل ما رو واقعا فریفته. یه ده نشستن یه ده دیگر تروریست مینامن و ما هم فکر میکنیم اینا تروریستن و ایمان اونا رو اسمشو گذاشتن تروریسم. خیلی خوب، کاری به اونا نداریم. شما حالا رقیبش این عقل رو در نظر بگیر. حالا این عقل واقعا خیلی خیرات به مردم رسونده، البته که رسونده، چه چیزی منکرشه، ولی چقدر شروع به این عالم رو هم عقلا درست کردن. یعنی اگه شما قراره که فقط انگوش بگذارید روی زشتی ها و بدی ها، خیلی خوب، اولین مثلا متهم ردیف اول عقله. از عقل کی بیشتر زیان به این بشریت رسونده؟ تمام این نقشه های شیطانی زیرکانه را در این عالم عقلا و زیرکان کشیدن، جنگا رو اونا را انداختن، اسلحه ها رو اونا ساختن، توطئه ها رو اونا میکنن، همه این چیزا تئوری های غلط رو اونا درست میکنن، باگا رو اونا درست میکنن، ویروس ها رو اونا درست میکنن، هر چی شما این عقل دیگه ملاحظه بکنید. یعنی میخوام بگم اگر میخواد کارنامه اینها رو در میان بیارید و محاسبه کنید، خب همه جانبه نظر کنید، فقط به زشتی ها و کاستی ها نظر نکنید، و این طرف رو هم که میبینید، رقیبش رو هم که میبینید در مقایسه با رقیبش، من فکر میکنم که هیچ کم نمیاره. بعدم نکته سومی که میخوام اینجا عرض کنم، ببینید ما اینجا ایمان رو تعریف کردیم، درست مثل اینکه شما دین رو تعریف کنید که چیست، بعد شما بیاد بگید که خب بعضی دینا بدن بعضی دینا خوبن، شاید هم همینطور باشه، ولی ما حالا اینجا کاری نداشتیم به اینکه دین خوب کدومه دین بد کدومه، ما گفتیم حقیقت دین اینه مثلا، یا مثلا ما علم رو تعریف میکنیم، عالم رو تعریف میکنیم چی، و شما بعدم ممکنه من بگید خب بعضی از عالم ها بدن و کارهای بد میکنن، ممکنه. ما اینجا این مقوله رو به طور کلی تعریف کردیم که ایمان از یک چنین جنسی است، یک و این موجود وجود داره و اهمیت داره و شأنی از شؤون انسانی است و بلکه درجه رفیعی از درجات کمال انسانی است. حالا این اشتباه هم میکنه، خطا هم میره، مورد سوء استفاده هم قرار میگیره، بسیار خوب این هست، اما خیلی چیزا رو هم حل میکنه و خیلی هم برکات داره.
خیلی متشکرم. در تکست پرسیدن چرا ایمان انسان با توجه به پیروی از قوانین دینی همچنان معمولا دچار تزلزل می شود و هیچ اطمینانی در حفظ آن تا آخرین نفس نیست. و دوست دیگری هم
ایمان چی؟ ایمان انسان؟
بله ایمان
انسان. بله بله خب.
و یکی سوالم تقریبا چون مشابه هستش، اینم می خونم که احتمالا جواب باید یکی باشه. اگر قرار باشد که دین را با مفاهیم پارادوکسیکال و خرد ستیز بپذیریم و ایمان بیاوریم، آیا این موجب نمی شود که دامنه خرافات و مسائل نامعقول در دین رواج و توسعه پیدا کند؟
ببینید اولا که ایمان بله قبض و بسط داره و فزونی و کاستی داره، اینها که هست، شک، مؤمن شک میکنه و اینا هستش دیگه. خب ما خودمون در قصه ابراهیم که قبلا بحث کردیم، ابراهیم 3 روز این راه رو میپیمود و دائما دچار شک بود، آیا درسته، آیا درست است، این کارو باید بکنم نباید بکنم، تردید و شک و قبض و بست و اینا 100% همراه با ایمان هست. و قبلا هم ما گفتیم اصلا جناب ابراهیم پیامبر شکاک بود و پیامبر یقین طلب بود، به خداوند میگفت اینی که اون رو من نشون بده، اینجا میخوام به اطمینان برسم، به یقین برسم، به فلان اینها. ما حرفمون در اینجا این بود که به یقین عقلی رسیدن در امور دینی ظاهرا یک هدف نارسیدنی است و این رو شما باید رها کنید. ما فقط به یقین در ریاضیات میرسیم و در منطق، بیرون از او یقینه. اگر شما ایمانتون رو بر یقین بنا میکنید، همچه ایمانی پیدا نمیشود. ولی فکر نکنید فقط ایمان اینجوریه و دین اینجوریه، علم هم همینطوره. اگر شما علم بر یقین بخواید بنا کنید، علمی پیدا نمیشود. هیچ یک از این علوم تجربی قابل حصول نخواهد بود، نه فیزیک، نه شیمی، نه نجوم، نه طب، نه هیچی، هیچ کدوم اینا یقینی نیست. بنابراین اصلا بحث ما این بود که ببینید یه چیزی رو ما اینجا مبنا گرفتیم که این چیز وجود نداره، یعنی به دست نمیاد و ما دنبال چیزی میگردیم که این خودش رو به ما نشون نمیده و مثل یه گنجیست که ما میدویم و پشت به او میدویم، یعنی از او دورتر میشیم. نه دین رو میشه بر یقین بنا نهاد، نه ایمان به معنای یقین است و نه بقیه امور زندگی به معنای یقینی بودن است. این یه چیز مهمی است. پس اون چه که مهمه این استش که ما اولا به اصطلاح جرأت ریسک کردن رو داشته باشیم. وقتی یقین رو از ما گرفتن، ما اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ احتمالات دیگه فرض کنیم، حالا یک عاقلی بگه بله یقین رو ما گرفتن، اما وقتی که در دوراهی قرار میگیریم یا سراهی یا چند راهی، اونی که احتمال صحتش بیشتره میریم. آره درسته، عقل همین رو میگه، ولی من از شما میپرسم، ولی احتمال ضعیفتر منفیه؟ یعنی وقتی که یه چیزی که احتمالش 70% شما میرید، بسیار خوب همین کارو بکنید، ولی آیا اون احتمال 30% منتفیه؟ کاملا منتفی که نشده، یعنی ریسک میکنید، شما ریسک میکنید، یعنی ممکنه که درست اینجوری بگید که مثلا دارن بمبارون میکنن شهری رو، احتمال اینکه فلان نقطه بزنن 30%، احتمال اینکه اونجا بزنن 20%، اونجایی رو نزنن 70%، شما میرید اونجا، ولی 70% احتمال این که بمب بیاد و 30% بمب نیاد و 70% 30% احتمال که بمب بیاد، ممکنه اتفاقا اون 30% عمل کنه، شما ریسک میکنید. ما در همه زندگی ریسک میکنیم، حتی اونجایی که محاسبات عقلانی میکنیم، میگه احتمال بیشتر احتمال کمتر. من میخواستم اینو عرض بکنم، ما اصلا در عالم همه امور و شؤون زندگی همیشه این کار رو میکنیم، دیانت هم همینطور است. حالا چه اصطلاح تعبیرات کرکگار رو به کار ببریم، چه تعبیر مولانا رو به کار ببریم، که سوار کشتی هستیم و این کشتی تضمین شده نیست، بیمه شده نیست، ممکنه غرق بشه. هرچه هم که شما این رو کشتی تایتانیک یادتون بیاد، مولانا گفت چی؟ زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است در پایان کار. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت، بود اغلب خلاص. ما همه سوار کشتی هستیم، این کشتی هم اتفاقا بیمش هم کرده. من اگه بیمه ها مگه بیمه 100% میکنن؟ چه چیز 100%ی وجود داره؟ این زندگی پر از ریسکه، فقط ریسکای کم داریم، ریسکای زیاد داریم. توجه میکنید؟ حتی شما وقتی که به احتمال 90% میگید فلان چیز سیفه، هنوز 10% وجود داره که سیف نباشه و از قضا ممکن اون 10% یک دفعه بچربه. مطلب اینه، من میخواستم بگم اینو فراموش نکنید، این قصه قصه همه جایی است. ما در عالم دیانت، در عالم اخلاق، یه جاهایی داریم که این ریسک خیلی جدیتر و قویتره و یه قماری است که همه از عهدهش بر نمیان. عیب نداره کسانی دنبال قمار نرن، دنبال معاملاتی برن که بیشتر سوداوره و کمتر زیان آور، ولی فراموش نکنیم که قماربازم تو این دنیا هستن. و در عرصه ایمان و دین قماربازی چیز بدی هم نیست، در عرصه اخلاق. ولی کسانی که نمیتونن قماربازی کنن یا دل به دریا بزنن، هیچ اشکالی نداره، همون که سعدی گفت به دریا در منافع بیشمار است، و اگر خواهی سلامت بر کنار است، نمیخوای بری تو دریا، بسیار خوب رو ساحل بنشین تماشای دریا بکن. کشتی هم سوار نشو، چون کشتی هم ممکنه ریسک داشته باشه و گرفتار امواج و امواج پرتلاتون بشه، اینا همش همینه دیگه. ما سوار کشتی هستیم تو این زندگی، سوار هواپیما هستیم، دائما ریسک میکنیم. شما هواپیما سوار میشید، دوچرخه سوار میشید، ماشین سوار میشید، اینا ریسک نداره؟ همه داره دیگه. ما چطور از دین فقط یقین میخوایم؟ بحث من همش این بود، اصلا این یقینیات نیست. اما این که اینجا البته من با شما موافقم، یه وقت هست که چیزایی در دین هست که خردگوریزه، یه وقتی که آشکارا خرد ستیزه. من با شما موافقم، ما تن به خرد ستیزی نباید بدیم. ما در عین اینکه ایمان میاریم و ریسک میکنیم، نباید پا در جایی بذاریم که بدونیم 100% هلاکته. حتی وقتی ما قمار میکنیم 100% باخت نیست، احتمال بردش هست. اما من اگر با خودم رو از بالای جایی پرتاب کنم و در داخل یه دره‌ای که در اون پایینش تمام خنجر و شمشیر گذاشتن و مرگ من قطعی است، من این دیگه ریسک نمیگم، این اسمش جنونه، این دیگه ریسک معقول نیست. بنابراین ما در امور دینی هم سفارش نمی کنیم. حالا برای آقای کیرکگار این ترینیتی ثابت نشده بود که باطل محضه، ولی میگفت عقل رو حیران میکنه. خیلی جاها ما واقعا همینطوریم، نمیتونیم فتوا به بطلان محض بدیم یا به هلاکت محض بدیم یا به غیر اخلاقی بودن محض بدیم. حتی اونجا هم که ابراهیم، حالا فرض کنیم که یقین پیدا کرد به اون خواب، بالاخره اینطوری نبود که نتیجه این باشه که کشتن فرزند 100% باطله، این نبود. تصمیم گرفت، اقدام هم کرد، ولی در ذهنش این میگذشت که شاید فرمان خدا برتر از اخلاقه. این شاید رو تو ذهنش داشت. اگر یقین مطلق داشت به این که این کار باطله ولو خدا گفته باشه، قطعا این کار نمیکرد، یا اگر میکرد ما ملامتش میکردیم. ریسکو کرد برای اینکه از دیگه براشون ناروشن بود. این به این معنا که اینطوری نبود که یه طرف کاملا روشن باشه که باطله یا حق. ریسک به همین معناست دیگه. اگه کاملا براش روشن بود، البته نه، باید اون طرف روشن رو میگیریم. اینجا بود که ایمانش اومد وسط و این خطر رو کرد و پا در، یعنی پرش و جهش کرد. بله، من با شما موافقم. اگر چیزی 100% خرد ستیز باشه، ما دیگه اون رو راز هم نمیدانیم، باطل میدانیم، در مقابل حیرت هم نمی کنیم، عقل ما فتوای قطعی میدهد به بطلانش و طرفش هم نمیریم.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
تشکر میکنم این سال گذشته با سخافت کامل با ما برای شیر کردین این دریای بیکران. خیلی متشکرم. سوالی که من داشتم در مورد دو تا چیز بود، یکی این دل به دریا زدن و دیگری این ناممکنی عشق یا ایمان. از دل به دریا زدن که صحبت میکنیم، به یاد آخر فیلم هامون میفتم که دل به دریا میزنه و بعد نجات پیدا میکنه، علی اون کسی که ناجیش بوده میاد نجاتش میده از تو دریا. و این حالا نه در کرکگار، در داستایفسکی هست که ظاهرا در الهیات مسیحی رنج شرط لازم این نجاته، این سالویشن. میخوام ببینم آیا این در اسلام یا در رومی هست همچین چیزی؟ و به نظرم میاد نیست. این یه تفاوتی اونجا به نظر میاد هست. اونو راهنمایی بفرمایید. در مورد ناممکنی عشق و ایمان، آقای کرکگارد مثل حضرت عالی غیرتی در عشق کرده و میگه هر چیزی رو بالاخره یه تستی، نمیدونم مثل آقای ویلیام جیمز یه تست بالینی انگار داده که اینا نیستن عشق، این زمینی ها رو حالا ول کنین، اینو ول کنین، تا واقعا سیستماتیک رفته سراغش که بگه اگر یه چیزی مثل ابراهیم سراغتون اومد بتونین تشخیص بدین میگه این واقعیه یا واقعی نیستش. ولی میگه در اون لحظه ای که، اونجوری که من میفهمم، میگه در اون لحظه ای که این اتفاق افتاد، ظاهرا دو راه بیشتر نیست. یا اینه که شما میگی غیر ممکنه در این دنیا من به این معشوقم برسم، ولش میکنم، رزیگنیشن میذارم واسه دنیای بعدی، یا اینکه پهلوان ایمان هستین و میگین با این که غیر ممکنه من این پرش رو میکنم. من اینجا برام سواله که این رومی رو شما تو کدوم یکی از این، مولوی رو در کدوم یکی از این دوتا میبینین؟ چون جلسه قبل یه صحبتیش رو شما فرمودین تمام اون مکنت و احترامی که داشت به عنوان یه فقیه و ول کرد و بالاخره اون لیپ آف فیتش اون بود، به نظرم نمیاد اون لیتمس تست این تست رو رد بکنه که این از اون گذشته، باید چیز بالاتری باشه ظاهرا که این رد کرده. و لحظه ای که به این غیر ممکنی که این وصال اینجا نخواهد بود، در این دنیا نخواهد بود میرسه، تصمیم مولوی در اون لحظه چیه؟ آیا میگه که به هر حال من دل به دریا میزنم و میرم قمار میکنم، یا اینکه نه وای میستم و اونطوری که در بالین قلب مرگش میگفت خوشحال بود که وصال داره میاد، آیا منتظر شده؟ resignation، fate of night of resignation، این نشسته عقب و گفته خیلی خوب دیگه غیر ممکنه اینجا وصال و وای میستم تا در دنیای بعدی ببینم. ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم. ببینید مسئله خیلی پیچیده است در اینجا. البته از دل مولانا ما خبر نداریم و ما با کلماتش فعلا روبرو هستیم و اینکه حقیقتا در جان او چه میگذشته من نمیتونم به طور قطعی سخنی عرض بکنم. ولی اون چه که در ملاقات با شمس کرد، خب بله یک درجه از لیپ آف فیس بود، یعنی یک نوع جهشی بود، یه نوع قماری بود دیگه به تعبیر خودش، حالا تعبیر رو کرکگارد به کار نبرده، ولی قماری کرد، قماری که همه عقلا هم ملامتش کردن دیگه، این در واقع غیر اخلاقی و غیر شرعی دانستن که کسی فقیه محترم محتشمی مثل مولانا برود و تابع یک شخص بیابانگردی که معلوم نبود از کجا اومده، نسبش چیه، حسبش چیه، اون تابع او بشه و همه چیز درس و بحث و افتاء و غیره رو همه رو تعطیل بکنه و گوش به فرمان او باشه و فراموش کنه دوستانش رو، یارانش رو. و حتی گفتند که حالا داستان ها آمده که بعضی از اخلاقیات رو زیر پا نهاد. این اخلاقیات البته ظاهری بود، ولی چون در داستان ها آمده معلومه که کسانی که حکایات مولانا رو نقل می کردن چنین انتظاراتی رو از او می بردن. گفتند که مثلا شمس از مولانا خواست که یک شاهدی، یعنی یک پسرکی پیدا کنه که بیاد و معشوق جناب شمس باشه، و یا مثلا برود و در از کوی می فروشان یک سبوی شرابی بخره، بر دوشش بگذاره، بر شانهش، و از میان مردم رد بشه و بیاد و ساقی شمس بشه. البته در واقع اینا درست نیست، اما اینا در واقع همونیست که مولوی گفت که عشق آمد لاابالی اتقو، عشق لاابالیست، یعنی مبالات اخلاق رو هم نداره. البته خود شمس این قصه شبیه این رو نقل می کند از اوحدالدین کرمانی و می گوید من وقتی که پیش او بودم و او گفتم که برو و از بازار شراب بخر بیار اینجا با هم بخوریم، گفت نه من این کار رو نمی توانم بکنم. گفتم خب من شراب می خرم، من شمس می خرم و میارم اینجا و با هم می خوریم. گفت نه من این کار رو هم نمی توانم بکنم. گفتم که حتی شراب نمی خرم، ولی اینجا ظاهرا یه کاری میکنیم که مردم بپندارن شراب خالیست. گفت نه من این کار رو نمی. گفت اینه که گفت به او فریاد کشیدم، گفتم پس از پیش مردان برخیز برو، تو مرد نیستی، تو مرد این راه نیستی، برای اینکه نمیخوای کاری بکنی که اون رو غیر اخلاقی بشمارد، غیر شرعی بشمارد و از چشم اونها بیفتی. این ملامتیگری که در رفتار شمس بود، در رفتار مولانا بود و اوحدالدین کرمانی تحملش رو نداشت، در واقع یه درجه از همون به اصطلاح زیر پا نهادن عرف است و اخلاق عرفی است و درجه است نزدیک شدن به اون ایمانی که ریسک میطلبد و شما رو به ورطه میافکند که ممکن است که همه دارایی های خودتون رو از دست بدید. این قصه است که خب ما در مورد شمس میدانیم و در مورد مولانا میدانیم. اما مولانا این که آیا به وصال رسیده بود یا نه، ببینید من به شما توصیه میکنم یک کتاب خیلی خوبی دارن جناب آقای دکتر تقی پور نامداریان که درباره مولانا نوشتن و اونجا تحلیل کردن مثلا شعرهای مولانا رو، مخصوصا غزلهای مولانا رو. در اونجا ایشان نکته حقی رو گفتن، من خودم هم وقتی که شرح غزلهای شمس میدادم به این نکته توجه داشتم. یه در غزلهای شمس معلوم نیست مخاطب شمس کیه، اصلا معلوم نیست گوینده کیه، شنونده کیه، مخاطب کیه. گاهی خود مولوی داره حرف میزنه، گاهی یکی دیگه به جای مولوی حرف میزنه، گاهی مولوی با شمس داره حرف میزنه، گاهی با خدا داره از ورای شمس داره حرف میزنه. اینا همه در هم میرن و خیلی قصه عجیبی است، پیچیده میشه. این که گفتن پیچیده است اینه، مولانا وقتی که به وصال شمس رسیده بود در واقع به وصال خدا رسیده بود، این دوتا رو یکی میدید و مولانا بین این جهان و اون جهان هم فاصله ای نمیدید در واقع، یعنی به طور مساوی هم در این جهان میزیست هم در جهان دیگه، هم لوکال بود هم یونیورسال بود، هم در زمان بود هم در ازلیت و ابدیت بود. این احوال مولانا رو اگر بخوایم خوب بشکافیم، وقت اون با کرکگار یه فرقایی میکنه. کرکگار بله خب یه عشق زمینی رو با اون خانم رگینا بود که بود امتحان کرد و بعدم این دختر رو طفلک رو رها کرد و رفت و دل او رو شکست و دل خودش هم شکست البته، ولی دیگه به اون عشق باز نگشت و مجرد ماند در زندگی. شاید هم همون باعث شد که او یک ارتفاع و ارتقایی پیدا بکنه. با همین احوال از عشق کمتر سخن می رود در کیرکگارد، گفتم در نیچه، در های دیگری نه اصلا مقبول عشق رو ندارن و اگزیستانسیالیسم غیر عشقیست کار اونها. مولانا که هم از حیرت سخن میگه و هم از رازدانی و جلال و جمال و راز و ناز معشوق، اینا از معشوق و از عشق هم خیلی سخن میگه و اینجاست که عرفان او و ایمان او یک تفاوت جدی با اونها پیدا میکنه. باری این البته خودش یه موضوع جالبی است که آدم بشینه و تحقیق بکنه و ببینه که این اگزیستانسیالیسم ایمانی جناب کرکگارد کجاها راهش رو جدا میکند از عرفان ایمانی مولانا و کجاها انطباق با یکدیگر پیدا میکنند. من خودم مایلم نکته های کوتاهی رسیدم، ولی دوست دارم این رو بعداً با تأمل و مطالعه بیشتر بسش بدم، شاید هم به نتایج بهتری رسیدیم. اما در مورد اون نکته اولتون که قصه رنج باشه، ببینید رنج رو خب نه، مولانا که قبول داره، یعنی اینکه باید رنج برد تا به گنج رسید، این گمان نمی کنم نکته‌ای باشه که مقفول او باشه یا مورد انکارش باشه. البته یه جاهای معتقد بود که بعضیا بی رنج به گنج میرسن و به تعبیر خودش میگفتش که آب ناجوشیده بروید از زمین، و از هر که را هر کی که توفیقی داره چشمه معین آب ناجوشیده بروید از زمین، از زمین آب میجوشه در منزلش، چاهی یک مرتبه سرباز میکنه، ولی برای همه اینطوری نیست، باید رنج چاه کندن رو ببرند و این رنج هم توفیق الهی است. رنج گنج آمد، این نعمت ها در اوست. بله این بوده نزد اینها، بعضی از رنج ها اختیاری بوده، مثل ریاضت هایی که میکشیدند، مثل تکدی و گدایی که میکردند، دریوزگی و درویشی، بعضی از رنج ها هم نصیبشون میشده، یعنی میآمده بر سرشون میآمده، ولی خب توصیه میکردند که این رنج ها رو تحمل کنید، اینها نعمت خداوند است و آمده است تا اینکه شما رو به درجات بالاتر برساند. صبر لازم داره، امتحان میشوید شما در اثر این رنج ها و چیزی میدهید و چیزی میستانید، در عین اینکه به قول مولوی میگفت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، و میگفت رنج او و گنج اونا با هم برای من فرقی ندارد، یعنی به جایی رسیدم که نه شکر دارم نه شکایت، و اون کار خامان است که از نعمت شکر میکنن و از بی نعمتی شکایت میکنن. شخص میتواند در این ارتقاء و این صعود روحی به جایی برسد که دیگه بی اعتنا بشود به شکر و شکایت، چون به نارد زار بی شکر و گله افتادن در هفت گردون ولوله. این هم از نکته هاییست که در واقع مولانا باید منظور داشت. بسیار خوب، ما ظاهرا به پایان وقتمون رسیدیم. خیلی ممنونم. نوبت آتی به اذن الله تعالی من یک جمع‌بندی از کل این 80 جلسه خدمت عزیزان عرضه خواهم کرد و پرونده این بحث رو خواهیم بست.
سوال های زیادی هم دست و بلنده،
بله
دیگه، بر هفته
بله دیگه. خب حالا این سخنان ما ممکنه قدری هم حیرت افکن بوده، قرار نیست همه سوال ها هم جواب پیدا بکنه، باید با سوال های بی جواب هم عزیزان بسازند و زندگی کنیم. خدا میسپارم همگان رو. سلام علیکم.